بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی بهروزی و نیکبختی و حسن عاقبت دارم. خدا رو هم شکر میکنیم که به ما توفیق داد که سلسله دروس رو به درس 31 برسانیم و از همان خدای کریم هم میخواهیم که توفیق اتمام این مباحث رو چنان که باید و شاید به ما عطا کند و حق رو بر زبان ما جاری کند و ما رو از باره تعلقات و تعصبات ناروا دور نگه دارد. نوبت گذشته عرض کردم که وارد یک میدان تازه شده ایم، میدان جنگی که اکنون به صورت یک معرکه داغ برپاست و طرفین به قوت با یکدیگر نبرد می کنند و انتظار پیروزی دارند. نبرد خدا باوران و خدا ناباوران بسیار کهن است. از وقتی که انسان عقل پیدا کرد و به اطراف خود نگریست و درباره خود و جهان اندیشه کرد، با اندیشه خود به خدایی راه یافت یا گمان زد که شاید خدایی، دستی، نیروی پشت سر این عالم محسوس وجود داشته باشد که صحنه‌گردان است، که مدبر امور است. رفته رفته این خدا که در ابتدا شاید خدایان بودند به یک خدا تقلیل پیدا کرد، که این هم محصول تکامل فکر و تجربه بشر بود. دانستند که پرداختن یا اعتقاد داشتن به چند خدا مشکلات بسیار دارد و خصوصا پیامبران در این کار و در این راه به مدد آدمیان و عقول عقلا آمدند و به آنها نمودند که خدایی که قابل پرستش است و خدایی که همه این جهان و کائنات به او تکیه می کنند، خدایی واحد است. از وقتی که خداوند با موسی خطاب کرد که من آنم که آنم، تا وقتی که عیسی از طرف خدا آمد و گفته اند که خود رو پسر خدا دانست و به سوی خدا بازگشت، و وقتی که محمد خاتم پیامبران علیه السلام ظهور کرد و ندای توحید در داد و سرمه توحید بر چشمان خود و بر دیگران کشید و حتی یهودیان و مسیحیان رو دعوت کرد که در هرچه اختلاف داریم در پرستش خدای واحد اختلاف نداریم، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، بیایید و همه حول این محور مشترک گردایید و دست به دست هم بدهید که یک خدا داریم و همه او رو میپرستیم و شرک نمی ورزیم و دیگر نیروهای دیگر رو، بتان یا آدمیان یا نمادهای دیگر رو، به خدایی و به الوهیت بر نمی گیریم. لذا اندیشه خدا با آدمیان همزاد بوده است، گاهی در ضعف و فتور، گاهی در قوت و غلبه، و طرفین خدا باور و خدا ناباور به لحاظ فکری و گاهی هم به لحاظ فیزیکی با هم می جنگیدند و قصد مغلوب و منکوب کردن حریف رو داشتند یا از میان برداشتن او به قهر و غلبه. این اتفاقات در طول تاریخ افتاده است که تاریخ بشریت است، یعنی آدمیان چنین کرده اند، نه جنیان، نه فرشتگان، نه شیاطین، بلکه آدمیان بر اثر عقلی که داشتند، این عقل اونها رو به ستیز واداشته است. و البته عقل تنها هم نبوده، عقل همراه با شهوت و غضب که مجموعه وجود و شخصیت و معجون و ترکیب آدمی رو تشکیل میدهد. دنبال علل و عوامل دیگری نباید گشت. عواملی هم بودند که آدمیان رو کمک کرده اند برای یافتن خداوند، اونطوری که گفته اند گاهی جهل آدمیان، گاهی ترس آدمیان، گاهی سلطه ورزان باعث شده است که آدمیان به خدایی پناه ببرند یا خدایی رو کشف بکنند. حتی در قرآن داریم که آدمیان وقتی در کشتی نشستند و از غرق شدن میترسند پناه به خدا میبرند. وقتی که به ساحل میرسند و پیاده میشوند و احساس امنیت میکنند دوباره پشت به خدا میکنند. این ماجرایی نیست که بر پیروان ادیان یا پیشوایان دینی پنهان مانده باشد، اما اینکه دلائل یا علل بسیار برای راندن آدمیان به سوی خداوند وجود داشته باعث نمی شود که ما در اصل اون فکر تردید کنیم. ما به خاطر ترس از بیماری هم به طرف صحت می رویم، به طرف طبیب می رویم، دارو مصرف می کنیم، اما ترس از بیماری باعث نمی شود که ما بگوییم علم پزشکی باطل است، چون از روی ترس ساخته شده است. این نوع استدلال ها استدلال های بسیار ضعیف و سستی است که فقط به درد ذهن عامیان می خورد، با اینکه خب ما در باری از نوشته های خدا ناباوران هم اونها رو می بینیم. در واقع خلط انگیزه و انگیخته است، چنان که من در باری نوشته های خودم اونها رو آوردم و نشان دادم و البته شاید بعداً در این باره بیشتر سخن بگوییم. باری در دوران ما همین آتش همچنان فروزان است و فروزانتر هم می شود، مخصوصا در جهان آزاد که برخلاف گذشته خدا ناباوران دهان گشاده ای پیدا کرده اند و علم رو هم به کمک آورده اند تا اندیشه های خود رو به کرسی بنشانند و به صورت معرفت علمی قوام یافته تردید ناپذیر به مردم ارائه کنند. مشتریانی هم دارند، خریدارانی، مریدانی، باورمندانی که بر هیچ کدام ما پوشیده نیست. تیراژ کتاب هایی که این خدا ناباوران می نویسند بسیار بسیار بالا و حیرت انگیز است و نشان می دهد که چگونه کسانی اونها رو می پسندند و می پذیرند و به دنبال اونها می روند. و همچنین در طرف مقابل کتاب هایی هم که در جواب اونها نوشته می شود. خب این خدا ناباوران در واقع عزمشان این است که خدا ناباوری رو مد زمانه معرفی بکنن، نوعی یکی از ابعاد مدرنیزم معرفی بکنن که ذهن مدرن خدا رو پس میزند و نمیپذیرد و به راحتی آدمیان گذشته با خدا کنار نمی آید. چرا؟ چون علم جدید، علم تجربی جدید جایی برای خدا باقی نگذاشته است. خب من نوبت گذشته اجمالاً مقدمه ای را آوردم که چگونه نظریه تکامل یا ایولوشن، در پرانتز بگویم من این کلمه تکامل رو نمیپسندم، کمان که خیلی ها نمیپسندن، چون در تئوری ایولوشن کمال یافتن و رشد یافتن نهفته نیست، محض تحول است، یعنی نه به جانب مثبت و نه به جانب منفی. اما در زبان فارسی متاسفانه جا افتاده است. من خودم در کتاب دانش و ارزش واژه برآمدن رو به کار بردم و هنوز همون رو میپسندم. نسل‌های بعدی از نسل‌های قبلی برمی‌آیند، ایولو می‌کنند به اصطلاح، اما اینکه لزوماً نسل بعدی کامل‌تر از نسل قبلی باشد، چنین چیزی در نظریه تکامل یا برآمدن زیستی داروینی نهفته نیست. شما فکر کنید که اگر اعضای جهان عوض بشود و ما رفته رفته به سوی عقب برگردیم، جانوران ای که اکنون تکامل بیشتری دارند خورده خورده دچار تنازل می شوند و میرسن به تکسلولی ها و آمیب ها و پارازیت های اولیه. به هر حال قصه برآمدن است. تئوری برآمدن به کمک این خدا ناباوران آمد و من توضیح دادم تاریخچه‌اش رو که چگونه از زمان داروین و بعد از آن تحول عظیمی نه فقط در الهیات بلکه در سیاست، در انسانشناسی، در اخلاق و بسی حوزه‌های دیگر پدید آورد و امروز هم ما شاهد آن هستیم. مثلا ذهن تکاملی به معنای توجه به تاریخ تکون تدریجی امور، این جزو ذهنیت‌های کاملا جدید است. توجه به تحول تاریخی و تدریجی امور و اینکه ما میگیم طوفان تاریخیت همه جا میوزد، یکی از مهمترین جاهایی که این طوفان در او میوزد همین نظریه زیستی برآمدنی جانوران است. یعنی شما نگاه نمی کنید به شتر که امروز چنین قد و قامت و گردن افراشته ای دارد، به شیر نگاه نمی کنید، حتی به یک کرم نگاه نمی کنید که این ناگهان ساخته شده و بعد در صنع او حیران بمانید. وقتی که نظر کنید و در نظر بیاورید که میلیون ها میلیون سال طول کشیده بنابر اون نظریه که این موجود به این صورت درآید و صورت‌های اولیه او به هیچ وجه حیرت انگیز نبوده، ده ها بار طبیعت اشتباه کرده، کلمه اشتباه رو در اینورتد کاما میارم، و خطا کرده و به این رو و اون رو رفته، به در و دیوار زده، به یمین و یسار زده و انواع ناماندنی و ناقص یک جانوری رو پدید آورده تا نهایتاً از آن میان یکی ماندنی شده و موفق به تولید نسل و تولید مثل شده. وقتی که به اینها نگاه بکنید، این تعجب شما و حیرت شما البته زایل خواهد شد. به همین سبب عنصر تاریخیت و عنصر زمان و عنصر تحول تدریجی در باطن این تئوری تکامل زیستی جانوران نهفته است که با همین عنصر از شما تعجب زدائی و حیرت زدائی می کنند. می گویند اون که شما اکنون در او حیرت می کنید چندان حیرت انگیز هم نیست، مشروط به این که به تاریخچه بسیار طولانی او نظر بکنید، مثل یه نقاشی که نقش بسیار زیبایی رو در مقابل چشمان شما قرار بدهد و شما حیرت کنید. اما اگر ببینید که این نقاش 50 بار 500 بار نقش رو کشیده و خطا کرده و تصحیح کرده و اینها، و اگر میکروسکوپ بذارید در همین نقشی که به ظاهر بسیار زیبا میاد با اون میکروسکوپ اون خلل‌ها و زشتی‌های ناپدید او رو هم ببینید، اونگاه از حیرت شما کاسته خواهد شد. در واقع این تعجب و حیرت و شگفتی که ما حاصل می‌کنیم محصول جهلی است که داریم به تاریخچه تکون اشیا و محصول دید نزدیک بینی است که داریم. اگر با ذره بین یا میکروسکوپ علم نظر کنیم و اون دیتیل رو ببینیم، همون که میگویند devil lies in the detail، شیطان در جزئیات نشسته است، به جزئیات، به اون خرده پاره ها که کنار هم نشستند تا یک نقش بزرگ را آفریدن، به اونها نظر کنیم، شاید موجب زوال اعجاب ما شود و فکر دیگری بکنیم. باری این تئوری چنان که گفتم خب مخالفت ها برانگیخت، موافقت ها برانگیخت. وقتی که وارد جهان اسلام شد با او مقابله کردند، کلیسا مقابله های بسیار بسیار شدید با این تئوری کرد و تا امروز هم می کند و همین مخالفت ها هم باعث پاگیرتر شدن و مطرحتر شدن این تئوری شد. پا به پای این مخالفت ها علم هم پیشرفت خودش رو می کرد. زمان داروین حتی تئوری سلولی هم مطرح نبود، اینکه جانوران از سلول ها ساخته شدن، چه جای بحث ژنتیک و یا بیوشیمی و ساختمان شیمیایی اندام های آدمی و یا تا اون اعماق که سراغ مولکولار بیولوژی و اینها برویم، اینا هیچ کدومش رو مطرح نبود. اما به تدریج در این نزدیک 170-80 سالی که از انتشار کتاب داروین میگذرد، خب این پیشرفت ها در بیولوژی و در بافت شناسی و در ژنتیک و در مولکولار بیولوژی و اینها صورت گرفت و که از واقعا کارهای عظیم علمی است و این ساختار شیمیایی و اون مارپیچ های این چنینی که خب کاشفانش هم جایزه نوبل بردن، اینها به یک معنا به کمک نظریه داروینی آمد و از نظر بعضی نظریه نئو داروینیسم مطرح شد که پیوند زدن داروین با مولکولار بیولوژی بود و رفتن به عمق سلول ها و چگونگی ورود این برآمدن زیستی و این انتخاب اسلحه و این رندوم وریشن، یعنی تغییرات رندوم رو در عمق سلول ها و مولکول ها مشاهده کردن و بیرونی رو، نماد بیرونی رو تکیه بر آن تحولات درونی کردن. به این ترتیب به دانشمندان جرأت بیشتری داد که از آزمایشگاه های خودشون بیرون بیان و به مردم اعلام کنند که ما کلید رمز خلقت رو یافته ایم. البته کلمه خلقت به کار نمی بردن و نمی برن، چون تمام این تئوری رو بر علیه اون نظریه به کار می گیرن. ولی گفتن ما این رمز رو پیدا کردیم که طبیعت برای تولید جانوران بسیار پیچیده که ما امروز از پیچیدگیشون در حیرتیم، از چه راه‌هایی رفته است و چگونه صبورانه ذره بر ذره، خشت بر خشت نهاده است تا این بنای عظیم دنیای جانوری پدید آمده است. خب چنان که گفتم کسان زیادی رو هم با خودشون همراه و هم داستان کردن، از اون بر مخالفان زیادی هم دارد اینطور. حالا من بحث امروزمون این است که اولا در باب اینکه تئوری تکامل چیست و به نحو بیان علمی دقیق تر اون، شاید من در مواردی فرصت کنم و با شما در میان بگذارم، گرچه اون چیزی نیست که شما بخواهید از زبان من بشنوید. کتاب‌ها در این زمینه بسیار فراوانن، کسانی که اهل تخصصن، اهل دانش این فنن، میتوانند مراجعه کنند و به دقت آنها رو مطالعه کنند و بدانند که علم منهای این استفاده های الهیاتی، علم در این باب چه میگوید، از کجا آغاز کرده است و اکنون به کجا رسیده است و حتی چشمانداز آینده اون رو هم ببینند. این نکته ای نیست که لزوما من بر او پافشاری کنم، اما من کلیدهای این تئوری رو باید خدمت شما بگم که عرض کردم کلیدش یکی توجه به زمان و به تدریج و به تاریخیت است. به تعبیر خیلی ساده تر که من گاهی در سخنان خود هم آورده ام، اینها میگویند که خدا رو به شما پس میدیم، زمان رو از شما میگیریم، شما به ما زمان بدهید، ما همه چیز رو برای شما تحلیل و تبیین خواهیم کرد. هر چرا که میگید چگونه ساخته شده، چنین ساختمان، چنین ماشین بسیار پیچیده ای، به ما میلیون میلیون سال زمان بدهید، ما به شما میگیم که چگونه پیچ‌ومهره‌ها در کنار هم نشستن. و البته این ماشین یک باره وجود نیامده، هزارها ماشین ناقص و شکسته و ناکارآمد پدید آمدن که دور ریخته شده و نهایتا این پدید آمد. لذا یکی عنصر زمان است که کاری رو میکند که گویا خدا باید میکرد. دوم عنصر راندوم وریشن است، تغییرات رندوم، و این رندومنس در اینجا بسیار بسیار مهم است که گرچه که به ظاهر رندوم است، گرچه که به ظاهر هرج و مرج است، این تحولات در زمان داروین در اندامهای بزرگ جانوران صورت می گرفت، اکنون این رندوم وریشن در خود عمق ژن‌ها و مولکول‌هایی که ژن‌ها رو می سازن صورت می گیره. مثلا یکی از اون بازهای آمینه این برمیگردد و در جای دیگری می نشیند و لذا کدهای ژنتیک عوض می شود، به قراری که بایوشیمیست ها برای ما گفتند و از آنها شنیده ایم. باری این رندوم وریشن در این حال، این رندوم وریشن که صورت می گیرد، اما از دل او موجوداتی پدید میان که تحت فشار نچرال سلکشن یعنی انتخاب اصله، بعضی ها می مانند و بعضی ها هم رفتنی هست و باید برود. در دل تئوری تکامل ارتوجنز وجود ندارد، یعنی اینکه تکامل باید حتی باشه و اینکه حتما باید از سکسلولی های آمیبی و غیره به انسان بسیار 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 پیچیده برسد. میتوانست جوری دیگری هم بشود. همه چیز اینجا رندوم است، اما رندومی که در این حال نظمی هم پیدا میکند. این همین نظم هست که در واقع جواب میطلبد که این همه اتفاقات رندوم چگونه میتوانند. خب پوشیدند دانشمندان که توضیح بدهند که از میان این هرج و مرج یک موجود که بسیار منظوم است و موزون است میتواند سر برآورد. خود آقای داکینز که ما به او اشاره کردیم و با اشارات بیشتری هم خواهیم کرد، میگوید که به من گفتند که مثل این میماند که از یک زبالدان ناگهان یک جت بوینگ 757 بیرون بیاد. یه تئوری شما تکاملیون چنین اقتضایی داره. بعدشون سعی میکند که توضیح بدهد و در واقع توضیحش چیزی بیش از این نیست که اگر شما به ما زمان بدهید و اگر شما به ما رندوم سلکشن بدهید و اگر تولید مثل به ما بدهید و اگر انتخاب اسلحه به ما بدهید، بله از یک مزبله هم در طول زمان بسیار طولانی ممکن است که یک جت بوئینگ بیرون بیاد. اون که به نظر شما عجیب میاد این استش که شب بخوابید و فردا ببینید از دل مزبله چنین چیزی بیرون اومده. این نمیشود، نمیشود به معنای اینکه بسیار 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 نامحتمل است، نه اینکه محال است. و همه این احوال این محالیت و این احتمال کم کمتر و کمتر و کمتر میشود وقتی که یک گذشته طولانی برای این پروسه قائل بشوید و این رو از دل او بیرون بیاورید. باری اینا ارکان این نظریه‌ان که یکی زمان است، که تحول تدریجی است، که انتخاب اسلحه است، که تحولات رندوم است و یکی هم ریپروداکشن است، به اصطلاح تولید مثل است که این اتفاقاتی که در نسل قبل میفته به نسل بعد منتقل می شود و هاکذا و حالا مجرن تا به وضعی که ما امروز رسیده ایم آینده و ما هم تازه در قله تکامل وجود نداریم مطابق نظر این تئوری، بلکه ممکن است 100,000 سال 100,000,000 سال بعد اگر کره زمین بماند، اگر طبیعتی بماند، اگر کیهانی بماند که ما نمیدونیم و یک کسی در اون موقع بشریت رو مطالعه کند، شاید ما خیلی موجودات عجیب و غریبتری هم شده باشیم، چون باز هم به ژن‌های ما بستگی داره، به تأثیرات محیطی بستگی داره و به این تحولات رندوم بستگی داره، به محیطی که ما در اون زندگی میکنیم و باید ادپتیشن پیدا کنیم، تطابق پیدا کنیم، به اینها بستگی داره. لذا آینده موجودی قدیدهی به نام انسان هم معلوم نیست و نمیدانیم که در انبان تقدیر چیست و دست تکامل ما رو به کجا خواهد برد. بهتر است بگویم که دست برآمدن، گرچه که مطابق نظر خود داروین و دیگران از وقتی که بشر عاقل به دنیا پا نهاده است زمام تکامل رو به دست گرفته، یعنی پس از این دیگه تکامل کور این قافله رو به جلو نمی راند. تا قبل از اینکه بر اثر تکامل و بر حسب اون تئوری موجودات بیعقلی که قدرت تصرف در طبیعت رو نداشتند پدید می آمدن، تکامل بی امان می تاخت و هرچه رو که می توانست تولید می کرد، از پایدار و ناپایدار، از افراد معلول و غیر معلول. معلول ها رو خود طبیعت از بین می برد و غیر معلول ها که پایدارتر می ماندن باقی می ماندن. ولی امروز بشر که قدرت عقلانی او باعث پدید آمدن علم و باعث پدید آمدن تکنولوژی شده است، این چنان شده است که ما امروز نمیگذاریم طبیعت هرچی رو میخواد از بین ببره، ما اطفال معلول رو هم نگه میداریم. و این یکی از گله هایی بود که داروین میکرد و در نوشته هاش آمده بود. بعدها هم فیلسوفان دیگر هم گفتند که تئوری تکامل یک ترند است، یعنی یک روند است نه یک قانون، و بنابراین روند میتواند معکوس بشود، درست مثل یک ظرفی مایعی که داره مرتب گرم میشه، اما هیچ معلوم نیستش که این شاید به یه درجه برسه از اون طرف برگرده و سرد بشه، گرمای بیشتر رو نتواند مثلا تحمل بکنه. مثل یه میله‌ای که شما داغش میکنید نمیتونید فکر کنید که اگر این همطور داغتر میشه من هر چه حرارت بدم داغ، نه یه جایی ذوب میشه، یعنی اون ترند اصلا از بین میره. ما نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما بشر عاقل وقتی که آمده این ترند رو به دست گرفته، هم در طبیعت تصرف میکنه، هم در موجودات جاندار و هم در خود خصوص انسان، و امروز که دیگه تغییرات ژنتیک رو هم در گیاهان پدید میآورن، هم در آدمیان پدید میآورن. هر چه که هست این روند تکامل زمامش تا حدود زیادی به دست خود بشر افتاده است و این کاری است که خود تکامل کرده است. یعنی به تعبیر مارکسیست ها که میگفتن کاپیتالیسم گور خود رو میکند، تکامل هم گور خود رو گویا کنده است. یعنی از این پس آدمیانند که اون رو میرانند تا به کجا برانند. بستگی دارد به عقلشون، به شهوتشون، به غضبشون، به خودخواهیشون، به دیگرخواهیشون و هر چه که هست. خب اینها رو میتوان تقریبا گفت که ارکان این تئوری هستند. اینجا بد نیست یادآوری کنم که داکینز یکی از افتخاراتش این است که میگوید من نمیگویم که جانداران به تصادف پدید آمدند و تمام کوشش من این بوده است که این اندیشه تصادف رو بزدایم. راست میگه و راست هم نمیگه. از یک طرف راست است به این معنا که بله، هیچ کسی نمیتونه باور کنه که شطور یک دفعه ساخته شده باشه، انسان یک دفعه، حتی یه سلول واحد همطوری یک دفعه از دل خاک یا از دل آب بیرون آمده باشه. به این معنا تئوری تکامل تصادف رو پس میزند. اینکه یه عده‌ای بگوین آخه چطور میشه که مثلا فرض کنید که یه جانوری به این زیبایی مثل طاووس پدید آمده باشه، جز این که یا بگیم کسی خواسته یعنی خداوند، یا اینکه به تصادفیشون هم میگه بنده تصادف رو پس میذارم. راست هم میگه، ولی این معنیش نیستش که نوع دیگری از تصادف رو پس نمیزنن. و اون نوع دیگر از تصادف همون رندوم وریشن هست، یعنی تحول و تغییرات رندوم تصادفی که در عمق سلول ها و مولکول ها رخ میدهد. اونها سر جاشونه، اونها تصادفن، اما تصادفات تدریجی عظیمی که بر هم انباشته میشوند در طول قرون، و این انباشتگی اونها باعث میشود که از دل اون کئوس، اون هرج و مرج، یک نظم بیرون بیاید. نه فقط نظم بیرون بیاد، اخلاق بیرون بیاد، علم بیرون بیاد، منطق بیرون بیاد و بسی چیز، اختیار بیرون بیاد، چیزهایی که بعدها ما درباره اینها سخن خواهیم گفت و نظر فیلسوفانی را خواهیم آورد که آیا اینها هم از دل تکامل کور پدید می آیند، یا اینکه در اینجا ما باید رأیمون رو تکمیل کنیم یا بلکه رأیمون رو عوض کنیم. خب حالا من میخواهم به این نکته بپردازم، یعنی اشاره کنم به نوع واکنش هایی که در مقابل تئوری تکامل نشان داده شده است تا زمان ناهازا، که مطابق اونچه که من خودم بررسی کردم و برشمردم، پنج واکنش به طور کلی میتوان برشمرد که در مقابل نظریه تکامل قرار گرفته است. اولین واکنش، واکنش علمی است. یعنی خود عالمان بیولوژی، زیست شناسی، کمیستری، بایوکمیستری، بیوشیمی و دیگران، اینها به لحاظ علمی با این تئوری در افتادن که به نظر من راه در افتادن با این تئوری همین است. وقتی است ببینید استنتاجات الهیاتی از تئوری میکنیم، چه در جهت منفی، چه در جهت مثبت، چه در جهت اینکه بگوییم خدایی هست، چه در جهت می خدایی نیست، اونا استنتاجات الهیاتی است. در افتادن با اونها از مسیر الهیات باید صورت بگیره. اما خود بیولوژی منهای این حواشی که بر او نهاده اند یا از او استنباط و استخراج کردن، خودش یک نظریه علمی محترمی است و دانشمندان بسیاری هم به او پابندند و دانشمندانی هم هستند که البته در اقلیتن، برای اینکه نظریه تکامل مد زمانه ما شده است، اینها با این تئوری در افتادند، کتاب نوشتند، تئوری پردازی کردند از راه‌های مختلف و یکی از مهمترینش این است که مقدار و میزان ادپتیشن هایی که باید صورت بگیرد، چون که دائما اون رندوم وریشن ها هست و بعد ادپتیشن ها باید صورت بگیره و اینها بر هم انباشته بشوند تا به موجودات تازه تر و کمپلکس تر برسند، تعداد این ادپتیشن ها اونقدر زیاد است که زمانی رو که اینها براش در نظر گرفتن، این حتی 4 میلیارد یا 3 میلیارد سال قد نمیدهد، یعنی زمان بسیار بیشتری لازم. حالا این تئوری یعنی این جوابیه درست باشه نباشه یه جواب علمی است، ریاضی است، محاسباتی است. یکی از بهترین کسانی که در این زمینه کار کرده یک فیلسوف علم است به نام استفن میر که می توانید آثار او رو ببینید و می توانید حتی دیبیت های او رو در این زمینه ببینید و سخنان بسیار نیکو و معقولی در این باب داره. هستن البته بیولوژیست های دیگری هم که این تئوری رو ناکافی می دانند، اما می گویند که تئوری بدیلی نداریم، آلترناتیو نداریم و تا تئوری بدیل نیامده همین رو نگه می داریم یا در تکمیل او می کوشیم. شاید هم یه وقتی از زیر و رو بشود که ما در تاریخ علم فراوان داشتیم. این که یه عده‌ای به صورت یکی از مقدسات به او چسبیدند، نه به این تئوری نه به هیچ تئوری دیگری نمیتوان چسبید و اون رو مقدس کرد یا نفی و مخالفت با او رو تابو کرد. خب این البته یک نکته است و باز کسانی که اهل علمن، اهل این فنن، میتوانند به این گونه معارضه ها و چلنج ها و چالش ها با تئوری داروینی بپردازن، مراجعه کنن و ببینن که نقص و قوت، ضعف و قوت این تئوری در چیست. خب این یک نوع مقابله کردن، معارضه کردن با این تئوری. نوع دومش تئوری خلقت گرایان است که از همان زمان داروین برقرار بود. نوبت گذشته هم اشاره کردم که در قرن بیستم بالا گرفت. تا بالا گرفتنش به سبب این بود که موافقان و باورمندان به نظریه خلقت که عمدتا مسیحیان بسیار مؤمنی بودند، اینها این بار از راه ادویکیشن وارد شدند. یعنی گفتند که آیا در یک جامعه آزاد ما فقط باید نظریه داروین رو به فرزندانمون بیاموزیم در مدارس رسمی، یا اینکه حق داریم که تئوری خلقت رو هم اونچنان که کتاب مقدس میگوید بیاموزیم. حالا اگر نه فقط تئوری خلقت بلکه دست کم در کنار او این رو هم بیاموزیم. و میدانید چنان که گفتم در دهه 1920 نزدیک یک قرن پیش این کار به دادگاه رسید و نهایتاً البته رأی بر این شد که نظریه علمی داروینی آموخته شود و تئوری خلقت رو در مدارس خصوصی در خانواده ها بیاموزند، اما جزو اقلام آموزشی رسمی کشور آمریکا قرار نگیرد. و من اشاره کردم که اینجا یک نکته خیلی نیکویی باید دیده شود و آموخته شود و این که گرچه که پیوند سیاست از دین گسسته است، اما پیوند سیاست با علم بسیار بسیار وثیق و محکم است. و از این نتیجه گرفتم و اشاره کردم و مایلم تکرار کنم که معنای این حرف این است که دین که یه وقتی با سیاست پیوند داشت به دلیل این بود که سیاسیون دین رو قبول داشتن و معتقد بودن که حق میگوید و لذا بسیار طبیعی بود که به او چنگ تمسک و توسل بزنن. حالا چه در مسائل جهانبینی چه در مسائل قانونی و حقوقی، وقتی که به حقانیت دین تردیدها وارد شد، ضربه ها وارد شد و علم توانست که جای بسیار رفیع‌تر و محکم‌تری بگیره، وقت در این صورت سیاست یا اجتماع پیوند خودش رو از او برید، اما وسط هوا معلق نماند، پیوندش رو با چیز دیگری برقرار کرد که عبارت بود از علم. و بعدم سیاست پشت او آمد و گفت فقط این باید آموزش داده شود، نه اون چیزهای دیگر. اون چیزهای دیگر رو ببرید در منازلتون به فرزندانتون بگوید. این بسیار بسیار نکته مهمی است که یک عده‌ای فکر میکنن که در پیوند دین و سیاست یک فساد ذاتی وجود داره یا یک نوع بلاحتی در کار بوده که طرفین این چنین با یکدیگر آشتی میکردند و دل باخته یکدیگر بودند، در حالی که اینطوری نیست. به هر حال جوامع و حکومت ها تکیگاه هایی میخوان، تکیگاه معرفتی میخوان، نمیتونن فقط به سرنیزه تکیه کنن، هژمونی ایدئولوژیک میخوان. ایدئولوژی جهان جدید علم است، ایدئولوژی جهان قدیم دین بود و هر کدوم هم البته نقش خودشون رو ایفا کردن و میکنن و بدون یک چنین چیزی که ما او رو ایدئولوژی مینامیم یا مقدسات مینامیم نمیتوان کار ملک رو گرداند و سامان داد. دین جدید علم است، نه اینکه سیاست از دین بریده است. سیاست با دین جدیدی پیوند حاصل کرده است که عبارت است از علم و این علم هژمونی خودش رو داره در جامعه جدید و این داستان سر دراز دارد که من گذاشتم وقتی که بحث اینستیتوشن های دینی و علمی رو میکنیم اونجا مطرح کنیم. لذا بحث خلقت یعنی به طور کلی تئوری خامی که تفسیر ناشده‌ای که در کتاب مقدس آمده است در باب خلقت شش روزه یا آسمان و زمین و بعد خلقت جانداران و گیاهان و غیره، همین رو به میان آوردند و این رو دقیقاً در مقابل نظریه داروین نهادند و دست کم خواستار تعلیم او در مدارس شدند. این خلقتگرایان هنوز هم هستند و به جد هم اندیشه خودشون رو دنبال میکنن، ترویج میکنن، کتاب مینویسن، در خونه ها میرن، جزوه ها میپراکنن و غیره و بازار خودشون رو دارن و خب کسی هم متعرض اونها نمیشند. سوم از برخوردی که با این تئوری شد عبارت است از فیلسوفانی که مخالف این تئوری بودند، کسانی مثل پلانتینگا که قبلا نام اونها رو بردیم، مثل آقای جان لنوکس که البته یک ریاضیدان است و آقای پیکاک که جایزه تمپلتون رو برد و خیلی های دیگه، که یا مثلا فیلسوفی به نام آنتونی فلو که نوبت گذشته از او یاد کردم که آتئیست بود و در پایان عمر با توجه به اون اتفاقات خیلی ظریفی که در عمق جنها میفتد گفت که اینها رو بدون مدبر نمیتوان تحلیل کرد. خب این فیلسوفان به لحاظ فلسفی با نتیجه گیری های فلسفی از تئوری داروینی مخالفت کردند و معتقدند که لزوماً اون گونه نمیتوان از این نظریه نتیجه گرفت که به نفی خدا منتهی بشود یا به یک طبیعت کور بیشعور منتهی بشود. اینا خیلی مشکلی با اصل تئوری تکامل ندارن، یعنی به لحاظ ساینتیفیک او رو چالش نمی کنن، چالش نمی کنن. میگن به فرض اون که این نظریه صحیح باشه با همه ضعف و قوتی که در همه تئوری های علمی هست، اما نتایجی که خدا ناباوران، نتایج فلسفی الهیاتی که خدا ناباوران میخوان بگیرن، این جایز نیست. و چون شما میدونید ما همیشه فکت داریم و بعد تحلیل فکت، تبیین فکت، و کافی نیست که ما فقط فکت ها رو نشون بدیم، بگیم در طبیعت چنین رخ داده، فسیل ها اینطور بودن، نمیدونم ما روی مگس های مثلا سرکه آزمایش کردیم نسل در نسل روی بعضی از میکروب ها غیره. خب اینا فکت است، اوکی، ولی ما اینا رو چگونه تفسیر بکنیم؟ همیشه مسئله روی اینترپریتیشن است، حالا چه متن باشه و چه طبیعت، که طبیعت هم یک متن است در واقع، او رو هم باید خوند و باید معناش رو پیدا کرد و در این معنا کردن است که اختلاف نظرها پیدا می شود. اگر به این سادگی بود خب همه حقیقت ساده بود و همه می دیدن، ولی نه، به این سادگی ها نیست و این ترانسپرنسی، این شفافیت در کار طبیعت نیست و همین است که عالمان رو این چنان می دواند و وقتی هم که پرده از مجهولی بر می دارن این همه شادمان رو مبتهج می کنه. من به یاد دارم وقتی که تاریخ پاستور رو می خوندم می گوید که وقتی که من این مولکول های راسمیک رو کشف کردم و پیش استادم رفتم و به او گفتم و زیر میکروسکوپ به او نشان دادم، و اونجا دست من رو گرفت و از شوق میلرزید. میگفت فرزندم من در مقابل این کشف ها اصلا نمیتوانم خیشتنداری بکنم. بله همینطور است. منتها طبیعت راز خودش را آسان برای ما فاش نمی کند و به همین دلیل هم دانشمندان مبارزانند، به یک معنا چلنج می کنند طبیعت رو، کندوکاف می کنند، می کوشند به از راه های مختلف می روند، با طبیعت مکر می کنند که بتوانند ذره از زیر زبان او بکشند. علی ای حال این تئوری، اما وقتی که نوبت تفسیر تئوری می رسد خب افراد اختلاف پیدا می کنند. اینها معتقدند که نه، شواهدی هست میتوان نشان داد که لزوماً این تئوری به بی خدایی منتهی نمیشود. اما دسته دیگر از فیلسوفان داریم که قبلا هم نامشون رو بردم، به نام یکیشون به نام آقای تامس نیگل که از قضا مورد طعن و طرد و تکفیر علمی بسیاری از فیلسوفان قرار گرفت، ایشان پا رو فراتر نهاده و میگوید که تئوری تکامل عاجز است از تبیین پاره از پدیدارها در عالم انسانی و لذا ناتورالیسم یعنی طبیعتگرایی که میگوید همه پدیدارهای طبیعی رو با قوانین طبیعی میتوان تبیین کرد اون و طبیعتی که 100% بیشعور و بیحیات است، میگوید این ناتورالیسم عاجز است از حل پاره ای از مسائل مربوط به عالم انسانی. ملاحظه بکنید این گونه فیلسوفان خدا باور نیستند و سخنانشون رو هم برای تأیید وجود خداوند به میان نمی آوردن و بلکه صریحا تامس نیگل میگوید من آتئیستم، من هیچ اعتقادی به خدا ندارم، اما ناتورالیسم رو هم نمیتوانم قبول بکنم. ناتورالیسم همین بود که گفتم، طبیعتگرایی به معنای اینکه تکیه بر قوانین طبیعت بیجان و بیشعور میتواند همه پدیدارهایی که در عالم طبیعت و به خصوص در عالم انسانی پدیدار شده اند رو تبیین کند و تحلیل کند و ما رو محتاج به هیچ تبیین یا نیروی دیگری نگه ندارد. ایشون چنان که گفتم معتقدند که چیزهایی در عالم انسانی پدید آمده تا در عالم حیوانات و گیاهان هستیم قصه سهل است. اما وقتی که به اینجا میرسیم، چنان که گفتم این که از دل خاک مجبور به قول اقبال لاهوری یک خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد، یک مرتبه یک انسان اسیانگر مختار پیدا شده است، یا خردورز که خردورزی او عمدتاً در لاجیک، در منطق او ظاهر می شود و در قوه شناخت او ظاهر می شود و اینکه چنان است که می تواند طبیعت رو بشناسد. این تطابق از پلانتینگا هم نقل کردیم، البته فیلسوف خدا باور است، که این تطابق بسیار تطابق حیرت انگیزی است و به هیچ وجه تئوری تکامل نمیتونه توضیح بدهد که چگونه این تطابق حاصل آمده است. میتوانست این قافله بشریت یا جانداران به سوی دیگری برود و همچنین اخلاق و حسن قب و مدعوزم اقلا و امثال اینها که به نظر این آقای فیلسوف که از همگنان خودش طعن بسیار دید و به او رو گفتن که تو غرق عبا و شق عصا کردی و خلاصه در میان ما شکاف انداختی و یک آهنگ ناموزونی سر کردی، ولی ایشون خیلی محکم ایستاد و طرفدارانی هم پیدا کرد که بیایید و اینها رو جواب بدهید. یکی از چیزهایی که نگل بر او تاکید میکند و دیگران، مفهوم کانشسنس از خودآگاهی، که این خودآگاهی که البته نیمه در حیوانات هم هست و در انسان به کمال خودش میرسه، این هم از اون معضلاتی است که به اعتراف خود بیولوژیست ها و داروینیست ها تا کنون گرهش گشوده نشده است، اما میکوشند البته که بگشایند. یعنی اونها میگویند که خب هر نظریه‌ای در علم گاهی معضلاتی داره، آنومالی هایی داره، مسائل حل ناشده ای داره، ولی این ما رو نباید مایوس کنه، می توانیم قدم پیش بگذاریم و فراتر بریم و بالاخره یه روزی هم به حل اونها نائل خواهیم آمد. این بار البته اینها خب با ابزارهای خیلی پیچیده تری که مربوط به نوروساینس می شود و کاوش های خیلی دقیق علمی و تجربی در مغز انسان عمل می کنند و سعی می کنند که به هر حال این رابطه مایند اند بادی، این رابطه مغز و بدن، ببخشید مایند یعنی ذهن و بدن رو به دست بیارن، که آیا ما ذهنی فراتر از بدن داریم، یه فرماندهی بر مغز داریم یا خود مغز بر خودش فرمان میراند. در اینجا معضلات بسیار بسیار زیاد است، بیش از اون که شما فکرش رو بکنید، چون فلسفه تحلیلی هم اینجا به کمک میاد، مسئله صدق و کذب گزاره ها، مسئله این همانی ها، بسیاری از چیزهاست اینجا که مجهول میمانند و ما که اینها رو ساده میگیریم و گمان میکنیم که خب پیش آمده دیگه، انسان خردمندی پدید آمده است و فکر میکند و گزاره میسازد و علم تولید میکند و اخلاق دارد و اختیار دارد و غیره و اینا، معمولا غافلیم از اینکه این ادعاها خیلی ادعاهای سنگینی است و از عهده برآمدن اینها، یعنی از عهده تحلیل اینها برآمدن، قوت رستم میخواد، صدها رستم میخواد و کار به این آسانی نیست که پنداشته میشود. ولی خب امیدی هم هست که شاید به همین طریق بتوانند قصه ها رو، یعنی قصه علم رو بسرایند، مایوس نشوند و به نتایج نیکویی برسند، مخصوصا خودآگاهی که این آقای دانیل دنت که یکی از اون چهار تفنگدار مشهور آتئیزم است در آمریکا، ایشون با او خیلی دست و پنجه نرم میکنه و البته تا امروز نرسیده که ضربه فنیش بکنه، ولی امید میدهد، وعده میدهد که این معضل رو هم از پیش پا برخواهد داشت و علم دوباره پرچم پیروزی رو بر کله های معرفت برخواهد افراشت. خب بمانیم و ببینیم که چه میشود. اما اون آقای نگل در واقع اثبات فلسفی می کند که نه اینکه فقط بگوید اینها یه معضلاتی است مونده رو دستتون برید حل کنید، این رو نمیگه. میگه دلایلی وجود داره فلسفی و عقلی که این معضلات رو یا این سوال ها رو نمیتوان با ناتورالیزم جواب داد. واقع حرف او این است، نه اینکه فقط یک شبهاتی به اصطلاح مطرح کند و در هوا بپراکند، نه، میگوید که اینها اصلا راه حل ناتورالیستی ندارد، ما باید به جانب دیگری بریم. خب اون البته به طرف خدا نمیره و راه حلش کما بیش این است که ما با طبیعت رو واجد شعور بدانیم. خب شاید بعداً در این زمینه هم بیشتر سخن بگویم. میرسم به نظریه پنجم. نظریه پنجم نظریه خدا باورانی است که دید پیچیده تری نسبت به خدا دارن. من نظریه خلقتگرایی رو گفتم. خلقتگرایی یک نظریه ساده، یک درک ساده نسبتاً عوامانه ای از خدا دارد، که البته نزد بسیاری از دینداران شریعت اندیش و معیشت اندیش هست، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام هست دیگه. و مخاطب اصلی ادیان هم همین مردم عادی و عامی بودن، نه فیلسوفان، نه عارفان. و 90% دینداران معیشت اندیشن و به همین گفته های خطابی کتاب های مقدس باور دارند، ایمان دارند و دیانتشون رو با اونها سامان دادند و میدهند. عمده ترین تفکری که نزد اینها هست و اتفاقا همان تفکر خداشناسانه ساده است که مورد حمله تئوری تکامل زیستی داروینی قرار می گیرد، یک خدای جدا از خلقت است. خدایی که مثل یک مهندس، مثل یک معمار جایی نشسته و دست تصرف در طبیعت دراز می کند و مدبرانه و هوشمندانه امور طبیعت رو سامان می دهد. این خدای جدای از طبیعت و جدای از خلقت که از بیرون تصرف در عالم می کند، که ناظم مدبر این عالم هم شمرده می شود، این است اون که مورد حمله آتئیست های جدید قرار گرفته و آتئیست های قدیم. ببینید، ما همیشه برای اینکه درباره یک مسئله تصدیق درستی داشته باشیم، باید ابتدا تصور درستی داشته باشیم. به اصطلاح ساده، صورت مسئله رو باید بدانیم تا بعد به حل مسئله اقدام کنیم. مسئله ای رو که درست صورتش رو نمیدونیم، چجوری میخوایم حل کنیم؟ یا جوابهایی خواهیم داد که این جوابها پرت است از مرحله، یعنی مربوط به مسئله نیست. ببینید، خداشناسی تکامل پیدا کرده است، همطوری که علم تکامل پیدا کرده، آدمیان تکامل پیدا کردن. آدمیان با عاقل تر شدن، با داناتر شدن، با فیلسوف تر شدن، حکیم تر شدن، درکشون از همه چیز عوض شده، از خدا هم عوض شده، از پیغمبری هم عوض شده، از نبوت هم، از وحی، از همه چیز. نباید ما برای اینکه یه مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم به ساده ترین و ضعیف ترین ورژن آن یا ضعیف ترین نسخه آن حمله ببریم. این کار قهرمانان نیست، این کار ضعیف کش هاست. ببینید، من قبول دارم ادیان همه به نظم طبیعت اشاره کردن، از همه بیشتر قرآن، از همه بیشتر قرآن، که خب بعضی گفتن به همین دلیل قرآن خیلی توجه به طبیعت داره، که درست هم هست. اقبال لاهوری مینالید، میگفت فیلسوفان ما یونانگرا شدن، یونانگرایانی که خیلی تو انتزاعیات و هپرود سیر میکردن، در حالی که در قرآن چندین سور از اسم جانوران و حشرات و بهائم و حیوانات رو داره و از گیاهان نام میبره، دعوت میکند مسلمانان رو که به طبیعت نگاه کنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. به کوه ها نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به شتر نگاه کنید، به گیاهان نگاه کنید. فلی انزل الانسان الی طعامه، به غذاتون نگاه کنید. بله، این توجه ها رو میدن، توجه های بسیار نیکوی هم. اینا هیچ کنون برهان نیست، اینا خطابه است. یادتون باشه، حکیمان ما بین خطابه و برهان تفکیک بسیار بیان و بارزی می کردن. خطابه برای اقناع عقول ساده است، برای اقناع عقول ساده است، نه فقط در مسئله دین، در همه چیز. شما چقدر فکر میکنید چند نفر مردم عمیقاً تئوریای دموکراسی و لیبرالیسم می دونن؟ بسیار اندک، مگر اینا که علوم سیاسی و فلسفه سیاسی خونده باشن. تئوریه های نظریه های فیلسوفان سیاست و لیبرال رو از گذشته، از 4 قرن پیش تا امروز، نه خیر، یه چیزی از دموکراسی شنیدن، چیزی از لیبرالیسم شنیدن، از حقوق بشر شنیدن، همین رو هم قبول دارن، قبول غیرتی تعصبی هم دارن. یعنی شما دیگه اگه بحث حقوق بشر بخواد اندکی به طرفی بره که معلوم هم نیست حالا این حقوق بشر 100% درست باشه، اونا میبینید که رگهای حجت به گردن قوی میشه و به شما میتازن. بدون مقدسات که بشر نمیتونه کاری بکنه. مقدسات بشر امروز یکیش همین حقوق بشر است، برای ما هم البته بسیار محترم است، از آسمان نیفتاده. ولی اکثریت مردم نه از طبیعت دریافت علمی دقیق دارن، نه از آسمان ها، نه از دموکراسی، نه از سیاست، نه از فلان. بیشتر دریافت هاشون دریافت های تقلیدی و دریافت های ساده و دریافت هایی است که با او زندگی می کنن و خیلی هم دوست ندارن که خراب بشه این دریافت ها. و اینها رو با همین منطق خطابی که سخنرانان و کتابگران و وعاظ و اینها تحویلشون میدن، با همونا میپذیرند و قانع میشوند و زندگی میکنند. خدا و دین و اینام همینطوره. درک مردم عادی، درک عوام از دین عوامانه است، درک علما از دین عالمانه است، درک فیلسوفان از دین فیلسوفانه است، جز بدیهیات است. دست کم باید قبول کنیم که این چنین است، همه یکسان در طبیعت هم همینطوره. درک عوام از طبیعت درک عوامانه است، یا دست کم مقلدان است، بلکه عالمان، البته فیزیکدان هاش چی میدونه، خب فرق میکنه دیگه. ببینید، ضعیفترین ورژن خداشناسی یا نسخه شناسی در این تئوری برهان نظم است که یک نظریه خطابی است. اتفاقا هیچ کدوم از فیلسوفان ما در کتابهای خداشناسیشون برهان نظم رو نیاوردن. نیاوردن. شما مراجعه کنید به کتاب‌های الهیاتی فلسفی، برهان‌هایی که می‌آورند عبارت است از برهان واجب الوجود، برهان محرک اول و امثال اینها که من نمیتونم وارد اونها بشم، چون ما اینجا در مقام اثبات خدا نیستیم، ما از بیرون داریم در این زمینه نظر میکنیم. یکی از خطابی ترین دلائل، اونم نه برهان، برای معرفی خدا نه اثبات وجود خدا، عبارت بود از برهان نسب یا argument from design به قول اینها. این که جهان نظم میداره و این نظم بدون ناظم نمیتونه باشه، خب این به صورت سادهش خیلی هم پذیرفتنی است. و وقتی که مخصوصا تمثیل میکنید، میگید که مثلا مگه ساعت میتونه بی ساعت ساز باشه؟ مگر بنا میتونه بدون بنا باشه؟ مگه لباس دوخته یا آراسته میتونه بدون خیاط باشه؟ خب بله، عقل عادی بشر خیلی راحت اینو قبول میکنه. بعد میگه حالا بیا نشونت بدم این گیاهان، یه نشونه بزنم این حیوانات، این تناسب و توازن عجیبی که بین اندام‌های اینا هست، اینا مگه میشه بی حساب و بی کتاب باشه؟ خب عقل اینو قبول میکنه، این عقل ساده. از قضا در قرآن اینا خیلی زیاده. قرآن کتاب فلسفی نیست، کتاب خطابی است و روی سخنش با عموم مردم است. با عموم مردم خطاب فلسفی نمیتوان کرد و براهین اونچنانی نمیشه بود. اینا بعدها در علم کلام و در علم الهیات آورده شد و پرورده شد و نشست، یعنی در اونجاها قرار داده شد که مورد استفاده هم قرار گرفت. ببینید تئوری داروینی، حالا به فرض صحت، بدون اینکه ما با ایرادایی که دیگران وارد کردن بپردازیم، به فرض صحت و به فرض قوت، تنها چیزی رو که، و من تأکید میکنم برای مطلب، تنها چیزی رو که از دست خدا باوران میتواند به ستانت برهان نظم است، که اونم برهان نیست. این رو ما به خطا برهان نظم مینامیم. برهان نیست، یک به اصطلاح بیان خطابی تا حدودی جدلی است. برهان نیست اونطوری که فیلسوفان میگویند که با مقدمات صادق یقینی ضروری کلی اینها ساخته شده باشه. اصلا اینطوری نیست. ببینید، بازم تکرار میکنم که نظریه برآمدن داروینی، اگر یک نظریه علمی قویم و قوی باشد، تنها چیزی رو که میتواند از دست دینداران برو باید و بستاند، یک بیان خطابی در معرفی خداوند است به نام برهان نظم. برهانهای دیگر رو اصلا دست نمیزنه، یعنی طرف برهان وجود نمیرود، طرف برهان محرک اول نمیرود. این حرفا نیست اصلا. توماس اکوایناس که 5 برهان نوشت، 5 ways، 5 راه برای اثبات وجود خدا نوشت، که این حرفا رو نمیزد، از راه های دیگر میرفت. اون راه های دیگر رو هم بخوایم باور کنیم یا باور نکنیم، رد کنیم یا قبول کنیم، باید از راه خودش بریم. برهان یعنی تئوری تکامل داروینی اصلا به اونا هیچ کاری نداره، هیچ مساسی، هیچ تماسی، هیچ ارتباطی با اونها برقرار نمیکنه. روزگار ما روزگار غریبی شده است از این حیث. ببینید، یک چیزی رو فربه میکنند و در اون میدمند و چیزهای دیگر یا نادیده میماند یا چنان لاغر میشود که از فرط لاغری به چیزی گرفته نمیشود. و بعد هم عامه مردم هم که حوصله تحقیق تاریخی و تحقیق فلسفی و علمی ندارند، همین چیزی رو که بزرگ میکنند و هیاهو میکنند و در اون میدمند، چشمانشون رو پر میکنه و مقلدانه اون رو میپذیرند. ببینید، اون هیاهویی که، و من واقعا باید بگم هیاهویی که کتاب آقای داکینز برانگیخت، که خب مرد بسیار خوشقلمی است، به دلیل همین بود که اولا اومد و مدعی شد، گفت که امروزه برترین و آبرومندترین دلیل بر وجود خدا دلیل برهان نظم است و تئوری داروینی هم اون رو ضربه فنی کرده است و پاک از دور خارج کرده است، همینو بس. بعد شما کتاب ایشون رو اگر نگاه کنید، کمتر از 30 صفحه از این کتاب 300 صفحه‌ای اختصاص داده شده است به تمام براهین دیگری که تمام فیلسوفان آوردن، همه رو با یک نوک قلم رد کرده و کنار زده، گویی که یه عده سفیهان در گذشته نشسته بودند، حرفهای مبتذل منحطی و مسخره زدند که یک انسان عادی که فلسفه هم نخونده اینا رو نگاه بکنه میفهمه که اینا چقدر شلوولن، چقدر بی حساب و کتابن، چقدر جاهلانن. بنابراین با 2 ساعت میگه این که رد شد، اونم که رد شد، اونم که رد شد، خداحافظ. خب این درست نیست و این شیوه صحیح پژوهش، تحقیق و نقادی و جدال نیست. شما باید حرف هر کسی رو اونچنان که خود او بیان میکنه اولا برید خوب بفهمید، ثانیا هم از روی انصاف اون رو بیان بکنید، نه اینکه بیایید و با یک پرش قلم، با یک جهش قلم همه اینها رو به خیال خودتون به زبالدان تاریخ بریزید و گذشتگان رو که بزرگان فلاسفه بودن، افتخارات بشر بودن، اینها رو آدمیان صفیحی معرفی کنید که گویی خودشون نمیفهمیدن چی میگن، این اشکالات به این واضحی که در کلماتشونه نمیدیدن. حالا این بزرگان واقعا مو رو از ماس میکشیدن، گره گشایی ها کردن در منطق، در فلسفه، در جاهای دیگه. یک کسی مثل ابن سینا، یک کسی مثل آکویناس، یک کسی مثل فرض کنید خواجه نصیر طوسی، اینا آدم های کوچکی نبودن، اینا بچه نبودن که مثلا این اشکالات ساده سخیف رو نفهمن و یک چنین کلمات سستی تحویل آیندگان داده باشن. خیلی عجیب است این نوع برخورد و من اینجا خودم در کلماتم واقعا میکوشم تا اینکه نسبت به آراء دیگران کمال انصاف رو رعایت کنم، قوتاشون رو بگم، ضعفشون رو بگم و نه اینکه یک مرتبه با یک حرکت دست اینها رو به کنار برانیم و به چیزی نگیریم و به همون داشته های خودمون تمسک کنیم. ببینید دیدی که عامه مردم از گذشتگان داشتن یک خدای جدا از خلقت بود، خدا اون بالای آسمان ها نشسته، خدا یه جاییست واقعا مثل یه پادشاهی که بر تخت سلطنت خود نشسته و حالا از اونجا فرمان میرانند. برای فرمان رانان هم ملائکه رو میفرستد و این چنین و چنان، و که اینا معمولا هم آمیخته با اسطوره هایی بود که بود، بله، و جهان پر از ملائکه بود، پر از جن بود، پر از نیروهای غیبی بود و اینها همه در رفت و آمد بودن. یک فرشته میمد جان مردم رو میگرفت، یک فرشته دیگه میمد به مردم جان میداد، یکی بارون میفرستاد، یکی زلزله میفرستاد، چنین چنان، و دنیا پر از این حوادث بود. اتفاقی که با علم افتاد، خب این دی ساکرالیزیشن بود به اصطلاح، یا دی میتولوجایزیشن بود، یعنی اسطوره زدایی از جهان، تقدس زدایی از این نیروهای غیبی، همه یه دفعه جهان رو ترک کرد. این جهان خالی خالی شد، خالی خالی شد، آسمون خالی شد، زمین خالی شد، دیگه اینا نیستن. و بنابراین اون خدا، یعنی اون خدای آمیخته به اسطوره ها و خصوصا جدا از خلقت، این خدایی نبود که فیلسوفان بشناسن، این خدای آمیان بود. و خدای آمیان هزار اشکال داره، البته اگر بخواید مته به خشخاش بذارید و مداقه کنید، همونطوری که طبیعت شناسی آمیان اشکال داره، انسان شناسی آمیان اشکال داره، مردم عادی از انسان، از وجود انسان، از ذهن انسان، از فیزیولوژی انسان، اینا چی میدونن و از همه چیز دیگر. ولی البته خطابات اقناعی وجود داشت، همونطوری که گفتن خطابهای اقناعی که به فکر مینداخت، میگفتن که این هم یک فکر معقول است، یعنی نامعقول نبود تئوری خدایی که نظم عالم رو تدبیر کرده، نه اینکه فکر کنی یه امر بدیهی البطلان بود که انقدر سست باشه که همه به او پشت کنن. برعکس، یک تئوری خیلی معقولی بود که بله خب این جهان معقول است. الان هم که تئوری علمی اومده که 100% هم اثبات نشده، اینم معقول است. یعنی ما اینجا یه تئوری عقلانی رو در مقابل یک تئوری سفیهانه نمیگذاریم، درست مثل طب گذشته و طب امروز. اون هم حکیمان و طبیبان گذشته نظرشون معقول بود و جواب میداد طبشون و بیماری ها رو، نه همش رو، شفا میبخشید، کما که طب امروز هم همه بیماری ها شفا. اونا هم یک دلایلی و وسائلی داشتند و با اون وسائلشون فکر میکردن نظریاتشون به اثبات رسیده است. امروز هم همینطور، یعنی عقلای اون دوران این نظر عقلایی رو داشتن، عقلای این دوران هم این نظر عقلایی رو داشتن. ما دو تا تئوری عقلایی رو مقابل هم قرار دادیم، نه یه نظریه ای که در گذشته سفها و جهال به او پابند بودن، اصلا نه، بودن عقلا پابند بودن و معنیدار هم بود براشون، به قول فرنگی ایت میک سنس، یعنی کاملا جهان رو خوب توضیح یافته میدیدن در پرتو اون تئوری عقلای قوم. منطقه وقتی که شما این درجه اعلانیت بالا میبرید اون از فیلسوف خواهینا، نه اونا البته درکشون جوشی دیگه بود، درک اونها درک اسطوره‌ای از این عالم نبود و درک فلسفی بود، درک معرفت اندیشانه بود. در درک اونها بود که خدا و خلقت اینقدر از هم جدا نبودن، چه در نظریه عارفان و چه در نظریه فیلسوفان. وقتی که بحث از علت و معلول می کردن که خداوند علت این عالم است، به تدریج که این تئوری علیت در فلسفه رشد پیدا کرد و کمال یافت، به کجا رسید؟ به این جایی که ملا صدرا گفت 400 سال پیش که معلول از شؤون علت است. یعنی به زبان ساده تر علت در معلول حضور دارند، که می گفت تشعون است به تعبیر خودش، یا اینکه معلول از شؤون علت است، منظور علت تامه است و نه علل ناقصه که در طبیعت میبینیم. معلول از شؤون علت است، یعنی علت به تمامه در معلول خودش حضور دارد. این حرف یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که اولا جدایی اینها که اصلا پاک، یک افسانه است. کدوم جدایی؟ این علت و معلول به یه معنا اتحاد با هم دارن. علت در دل معلول نشسته است. معلول یعنی کی؟ یعنی کائنات، یعنی کیهان، یعنی جانداران، یعنی خلایق، همه مخلوقات. و علت تامه هم یعنی خداوند، اونطوری که یک فیلسوف اون رو میبیند و میشناسد که واجب الوجود است و سایر اوصافی که دارد. و این همراه با ممکن الوجود است، یعنی اگر با ممکن الوجود همراه، همراهی یعنی همراهی فیزیکی، یعنی وجودن اگر در او حاضر نباشه ممکن نفی مطلق است و صفر مطلق است. و این موجود است که ما خلقت یا مخلوق یا طبیعت می نامیم و لذا کار خدایی می کند. دقیقاً کارهای خدایی می کند. این رو از من بشنوید، این سخن فیلسوفان ماست. اون خدای جدای از خلقت و از عالم، اینا رو بذارید کنار، این طوری نیست. خدا هیچ وقت این چنینه. به قول مولانا گفت حق ز ایجاد جهان افزون نشد، هرچه اول آن نبود اکنون نشد. بر خدا چیزی افزوده نشد. معلول اضافه به علت نمی شود، بلکه علت شکل دیگری، شأن دیگری پیدا می کند. و به قول ملا صدرا، من حالا اینا رو خیلی به اختصار میگم چون نمیخوام من عمیقا وارد این مباحث الهیاتی بشم، ولی جمله جالبی داره، میگه انه تعالی ينزل منازل الاشیاء و يفعل فعلها. خداوند به منزله، به منزلت اشیاء نازل میشود و فعل اونها رو انجام میده. یعنی همه چیز فعل خداوند است، اون که ما افعال طبیعی مینام. ببینید اون نظریه داروینی که هیچ، اون نظریه خلقت که اون پیروان ادیان و خصوصا مسیحیت در آمریکا و اروپا میگفتن، همه یک پیشفرض داشت، پیشفرض خدای جدا از مخلوقات خودش و از بالا و از دور به معنا من المعانی فرمان دادن و تصرف در خلق کردن و نیروها رو جابجا کردن و غیره و غیره. اما این خدا رو شما درونی بکنید، اصلا اینجا درون و برونی وجود نداره. یعنی حقیقت مطلب این است، من این رو وقتی هم که بحث وحی میشد میگفتم که کسانی میگن وحی به پیغمبر میرسید، تو چرا میگی که وحی از درون او میجوشید؟ گفتم مگه درون و برون؟ مگه خدا بیرون پیغمبره؟ مگه بیرون اشیاء؟ مگه درون اشیاء؟ اصلا این فاصله گذاری ها و این مرزبندی ها و این شکاف انداختن ها، اینها نوعی نابینایی است. عدم توجه به موقعیت و منزلت خداوند دارد و نسبتی که با خلق خودش دارد. تصحیح این نسبت بسیار لازم است، فریضه است، ولی ما در دام شبهات بسیاری خواهیم افتاد که رهایی نداریم. باز هم من تکرار میکنم که خداشناسی عامیانه که یک خداشناسی اقناعی خطابی است و البته یک نظریه معقول هم هست، ولی همراه با رخنه هایی است و سستی هایی است اون یک طرف، ولی اون تنها خداشناسی فیلسوفانه اساسا چیز دیگری است. و این نظریه داروینی به فرض صحت تام و تمام که بنده تضمین نمی کنم صحت تام و تمام شد، ساینتیستان تضمین نکردن، اصلا تئوری در علم معنای ابدی بودن نداره. خب تازه به قولی از فیلسوفان حتی بعضی از خواص تئوری های علمی ستار پذیری رو هم نداره، ولی من الان وارد اون بحثا نمیشم. به فرض قبول صحت و قوت تام و تمام او، اگر لطمه ای بزند به خدای لطمه میزند که بر برهان نظم عامیانه خطابی بنا شده است و بر این پیش فرض بنا شده است که خدا از خلقت خودش جداست. وقتی که ما این پیش فرض ها رو کنار بزنیم و این غبارها رو بزداییم و فضا رو روشن‌تر کنیم، اونگاه خواهیم دانست که ماجرا جور دیگری است و این متن طبیعت رو به نحو دیگری باید خواند. خب بحث امروز رو من بهتر است که همینجا به پایان ببرم. ما در این باره و در باره سخنان آقای داکینز و اینها حرف زیاد داریم که انشاءالله در وقت خودش و با استناد به اثر او و آثار دیگران در این زمین سخن خواهم گفت. پاره نقدهای فلسفی به استنتاجات فلسفی از تئوری برآمدن رو هم باید مورد آزمون و سنجش عقلی و برهانی قرار بدهیم به اذن الله تعالی و به اذن الله انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دو تکست فرستادن، اگه اجازه بدین من براتون بخونم. سلام و خسته نباشید. شما اشاره کردید که پرندهی مثل طاووس یا باید حاصل اتفاقات رندوم باشد یا اینکه کسی آن را طراحی کرده و ساخته باشد. نظر شما در مورد انتخاب جنسی در کنار انتخاب رندوم چیست؟ به عنوان مثال در مورد طاووس، آیا پرهای رنگارنگ در جنس نر حاصل انتخاب توسط جنس ماده نیست؟ یا مثلا یال شیر نر، پرها و تاج قرمز خروس، یا حتی هوش و ذکاوت و هنر در گونه انسان؟ و آیا داستان آدم و هوا را میتوان از این زاویه بررسی کرد؟ به طور خاص منظور فریب هوا توسط شیطان و فریب آدم توسط هوا برای خوردن سیب ممنوعه منظورشون هست؟
آخه دوست بسیار گرامی، اولا قصه آدم و هوا که خب اسطوره است، ما اصلا روی او چیزی رو نباید بنا کنیم. این که حوا آدم رو فریفت یا شیطان آدم رو فریفت یا چنین یا چنان، اینا رو همه رو به صورت یه رؤیا باید بخوانیم و تعبیر بکنیم. شما اگر اونها رو بخشی از بیولوژی جانداران بدونید، بخشی از تاریخ انسان و موجودات بدانید، مشکلات زیادی، یکی دوتا نیست، یک هزار تا و دو هزار تا نیست، با اونا روبرو خواهید شد که اینا لاینحلن. بهتر ما اون طرفا نریم، یعنی معضلات رو افزونتر نکنیم، ده چندان نکنیم. قصه تکامل و تئوری و فلسفه های اطراف او به حد کافی پیچیده هستن که نباید پیچیده درشون کرد. ببینید انتخاب طبیعی که ما میگیم جزء انتخاب جنسی هم جزءش هست، یعنی من از قول بیولوژیست ها عرض میکنم دیگه، یعنی طبیعی که منظور میخواد باد و بارون نیست، بلکه همه موجودات طبیعته، من جمله انتخاب جنسی. ولی این لطمه‌ای به تئوری تکامل که نمیزنه، بالاخره هست دیگه، انتخاب صورت میگیره، اونی که موندگارتره. خیلی خوب، اونایی موندگارترن که به چشم طاووس خانم ها زیباتر و جلوه‌گرتر و شکوهمندتر آمدند و لذا با اونها بیشتر میامیزند، لذا نسل اونها تکثیر بیشتر میشود و هاکذا و هاکذا. بله، بنابراین انتخاب جنسی هم جزء انتخاب طبیعی قرار میگیره، بیولوژیست ها میگویند، و این لطمه‌ای به تئوری اونها نمیزند. و قصه آدم و حوا رو هم البته در این میان باید فراموش کرد.
خیلی متشکرم. نفر بعدی بفرمایید.
با سلام و درود. سوالی که من دارم این هست که، یعنی فکر میکنم سوال خامی باشه و پاک کردن صورت مسئله، ولی خب با این حال سوال دیگه به ذهن آدم میرسه مطرح میکنه، و اون این هست که میشه یک کسی یا یک کسانی تئوری داروینی و حالا نئو داروینی رو قبول نداشته باشن؟ تئوری جایگزینی هم براش نداشته باشن، یعنی بگن نمیدانیم. حالا یادم کنم از اگر اشتباه نکنم از کانت بود جرأت دانستن داشته باش، حالا اینجا بگیم جرأت ندانستن داشته باش، یعنی بگیم نمیدونیم. منظورم این هست که چون به اصطلاح سابقه تاریخی نشون میده که صبر نداشته ایم، تحمل نداشته ایم، خواسته ایم یه جوابی پیدا بکنیم، رجوع کرده ایم به متافیزیک و اون خدای رخن پوشت رو پاشو کشیده ایم وسط و غیره، برای اینکه یه تئوری داشته باشیم. خب نداریم دیگه، نمیدونیم دیگه. میشه یه کسی یا یه کسانی هم که همچین انتخابی داشته باشن، جرأت ندانستن داشته باشن؟ این سوال اولم بود. یه سوال دومی هم دارم، ببخشید طولانی میشه، و اون این هست که این آخر اشاره کرده و قبلا هم اشاره شده بود که خدا و مخلوقش با هم یکی هستن، جدا نیستن، یا خدا و طبیعت. خب میگم که این چه کاریه وقتی اینقدر این خدا و طبیعت و خدا و مخلوقش با هم یکی هستن، در هم دیگه هستن، ما چرا اصلا بیام دوتا اسم بگذاریم؟ به همون طبیعت بگیم خدا یا به خدا بگیم طبیعت؟ چرا اصلا دوتا اسم بگذاریم وقتی اینا اینقدر به هم نزدیک هستند و در هم تنیده هستند؟ ممنون، متشکرم.
بله، اولین دومی رو بگم. ببینید، بله، ما نزاعی در اسم گذاری نداریم. شما بگید طبیعت، هر چی دلتون میخواد، هر زبانی اسم برای خدا گذاشت، ولی به شرطی که طبیعت رو بشناسید. ببینید، اشکالی نداره، نام که نزاع لفظی نداریم. طبیعت الهی است، طبیعت رو بشناسید چه جور موجودی است. اگر شناختید، بله، اسمش رو بذارید طبیعت، به خدا هم بگید طبیعت، به طبیعت هم بگید خدا، هیچ مشکلی وجود نداره. بحث سر شناخت طبیعت، این طبیعت اوصاف الهی داره، این طبیعت کور و کر نیست، این طبیعت شعور داره. وقت از اینجا وقتی شروع بکنید، بعد به همون جا میرسید که خداشناسان گفتن، به همون جا میرسید طبعا عارفان گفتن. این یکی شدن معنیش نیستش که خدا طبیعت بی شعور و بی کور و کر است. نه، طبیعت رو شما درست بشناسید که چه اوصافی داره و چگونه. تعبیری که من همیشه میگم، این طبیعت الهی است، همونطور که وجود انسان الهی است. میبینید که چرا ما بگیم روح یا بدن؟ آره نگید، ولی بدن روحانی است. اول بشناسیدش، یعنی با تحقیق و تعمق علمی و فلسفی تو عمل، وقت در اون صورت دیگه نامگذاری با شماست، هر چی که میخواد بگید بگید. و اینی هم که از دوران گذشته، ببینید من همیشه این رو میگم به شاگردان، همیشه گفتم هیچ وقت فکر نکنید گذشتگان ابله بودن، ما امروز همه چیز رو فهمیدیم و دیگران حالشون نبوده. نه، این که بحث افتاده است که خدایی هست یا نیست، این از سر جهالت و سفاهت نبوده، یه چیزی بوده که این سوال رو ایجاد کرده، که این سوال موندگار شده. و اینم بحث لفظی نبوده که ما بگیم بیایم کلمه رو عوض کنیم مشکل حل میشه، نه، اینطوری نیست. و به همین توضیحی که گفتم. اما سوال اولتون که این سوال دومون، اولی رو از یاد من برد، چی بود؟
جرأت ندانستن
داشت. بله، جرأت، آه، بهتر است بگید جرأت اظهار ندانستن، نه که جرأت ندانستن. بله، خب ببینید، آخه تا چجوری بگیم نمیدونیم؟ ببینید، یه وقتی که یه ساینتیست بگه که ما این تئوری رو براش قوتی قائل نیستیم و نمیدونیم چی به جاش مینشینه. ساینتیست ها که الان اینو نمیگن، شما این رو باشون درمیون بذاریم، یه نخیر، آقا ما خیلی خوب میدونیم، این تئوری هم خیلی هم قوی هم هست، چرا کنار بذاریم؟ چرا بگیم نمیدونیم؟ میدونیم. از یک الهیدان هم بپرسید، یه فیلسوف، نه اینکه او بخواد توسل به خدای رخنه پوش بکنه، میگه نه، اما به لحاظ فلسفی ما نمیگیم این تئوری به لحاظ علمی باطله، میگیم نتایج غیر علمی یعنی فلسفی که ازش میگیرن درست نیست. اونام نمیگن ما نمیدونیم، میگن ما اینم میدونیم. ولی بله، این درسته، بالاخره آدم جایز الخطا است، چه فیلسوف باشه چه عالم باشه، هیچ کی نمیگه ما خطا نمی کنیم. اما اینطوری هم نیستش که بگن این تئوری بودنش مساوی است با نبودنش. خب هیچ کی نمیگه، این بالاخره یه چیزی هست، یه مقدماتی داره، یه دلایلی داره، یه قوتهایی داره، یه جایی تونسته پدیده‌ها رو تبیین بکنه، چیز کوچکی نیست، دائما در پیشرفت بوده، یعنی به اصطلاح یک به قول آقای لاکاتوش یک چیز پروگرسیو بوده، یعنی دیجنراتیو نبوده، عقب نرفته، از قافله یافته های علمی عقب نمونده، بلکه یافته های جدید علمی هم تونسته در خودش جذب کنه، مثل یه دانه ای که از خاک جذب میکنه و بزرگ میشه و رشد میکنه. بنابراین چیز آبرویی داره، حیثیت زیادی داره این تئوری. رو نمیشه گفت ما نمیدونیم و هیچی، پس مثل اینکه هیچی نمیدونیم. نخیر، چنین توقعی رو از دانشمندان نمیتوان داشت. بله، این توقع رو هم از فیلسوف هم از دانشمند میتوان داشت که اگر یه وقتی واقعا معلوم شد ضعف های یک تئوری اونم ابراز کنن، وقتی هم که دیدن بر افتادنی اونم بیان بگن. معمولا ولی نسل هایی که به این تئوری ها خو کردن، به قول آقای ماکس پلانک، اینها نمیان بگن ما این تئوری رو رها کردیم. نسل های تازه باید بیان با تئوری های تازه خو بگیرن و این تئوری قبلی به یه مرگ طبیعی بمیرد، بدون اینکه کسی لزوما با او درافتد یا بخواد خفه کنه یا سرش رو ببره، نه، خود به خود از صحنه خارج میشه.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان کامنتی اینجا داده بودن، گفتن isn't this enough that the majority of experts agreed of this theory to be true, so it's true.
نه، it's not enough. برای اینکه البته برای روزگار ما در بالاخره سطح یک تئوری true، یک تئوری صادق نشسته است، ولی نمیشه تا امروز گفت، چون برای اینکه این majority of experts ممکنه در آینده جوری دیگری بگن. به همین دلیل ما همیشه در این وسط قرار داریم و داوری قطعی نمی کنیم. ما تئوری های گذشته علمی رو هم دیدیم که majority of experts، بلکه همه اکسپرت، مثلا تئوری نیوتونی اینطوری بود، تقریبا مخالف نداشت اصلا در عالم. ولی خب فرو نشست، فرو شکست و به همین سبب به این راحتی نمیشه. ولی من بازم اینجا دارم تکرار میکنم، دوستان فکر نکنن من نقد تئوری داروینی میکنم. من این کارو نمیکنم. من ساینتیست، من بیولوژیست نیستم، من بایوکمیست نیستم، من متخصص ایولوشن نیستم. اگر کسی بخواد نقد ساینتیفیک تئوری داروینی بکنه، باید خودش ساینتیست باشه، متخصص این رشته ها. من از این کارو نمیخوام بکنم. من اینجا چند بار دارم عرض کردم، امیدوارم اشتباه نکنن شنوندگان ما، من دائما دارم میگم به فرض صحت تام و تمام این تئوری، فرضی که خب به لحاظ علمی فرض خوبی هم نیست، چون هیچ تئوری علمی رو نمیشه اینجوری گفت، ولی من بنا رو بر این میذارم، به فرض صحت تام و تمام تئوری داروینی، من دنبال اینم استنتاجات فلسفی که از این تئوری میشود چه ضعف و قوتی دارن. من امیدوارم دوستان عزیز ما، کسانی که این مباحث رو دنبال میکنن، به این نکته ظریف توجه داشته باشن. اینجا بنده با ساینتیستا چلنجی نمی کنم، خودشون باید به خودشون چلنج بکنن، چنان که من گفتم و می کنم. ما هم خب اینجا به منزله کسانی که ناظر فعالیت های اینا هستیم، اما در اونجاهایی که پاشون رو از دایره ساینس علم بیرون میگذارن و نتیجه گیری ها و استنباطات فلسفی الهیاتی میکنن، بنده در اونجاها وارد میشن و حرف خودم رو میزنم. در اونجا هم کسانی هم مثلا که هم داستان با بنده هستن، کسانی هم مثلا که نیستن. بالاخره ما اون چالش ها رو اینجا مورد بحث قرار میدیم. یه وقتی کسی فکر نکند که من در پی ابطال تئوری داروینی ام، آمدم که اونو باطل اعلام بکنم. به من چه ربطی داره این مسئله؟ و بحث ما این نیست. اگر هم کسی بخواد ابطالش کنه یا باطل اعلام کنه، خود انتیستا باید باشن. به علاوه که کسانی گفتن اصلا این تئوری ابطال پذیر نیست، ولی یکی از نقاط ضعفشه. با همه احوال من به اون چیزا هم کاری ندارم و وارد اونها هم نمیشم و بازم تکرار میکنم، ما به لوازم یا استنباطات فلسفی این تئوری اینجا کار داریم که ببینیم به خداشناسی عمیق فیلسوفانه لطمه‌ای میزند یا لطمه‌ای نمیزند. این صورت مسئله است. امیدوارم در خاطر داشته باشید.
خیلی متشکرم. نفر بعدی بفرمایید.
بله، سلام آقای دکتر.
سلام جان.
عرض شود که این سوال امشب الان به ذهن من خطور کرد که خب طبیعت که فقط موجودات زنده نیستند، عناصر هم هستند، یعنی هیدروژن، اکسیژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آمفوترها و اون جدول تناوبی مندلیوف و خصوصا اقوال ملا صدرا، نیگل و مولوی که ابیاتی داره که جمله ذرات آدم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، و بعد اون قول ملا صدرا که بالاخره علت نزول میکنه در معلول. این سوال البته یه خورده شاید هم ذوقی به نظر برسه. خب خلقت جهان مقدم بر خلقت جانداران بوده، یعنی مواد بی جان، و بدن موجودات زنده هم در اصل قبل از اینکه حالا پدیده حیات درشون شکل بگیره مرکب از همین عناصر به اصطلاح معدنی و غیر معدنی هستند، معدنی و عالی. من میخوام ببینم آیا در خصوص شروع خلقت جهان و شکلگیری عناصر، چون نظریه تکامل که مبتنی هست بر بقای اصله و تنوع رو توضیح میده و در سایر عرصه ها هم قابل تسری هست، آیا در زمینه حالا وارد مولکول ها و دی ان ای و آر ان ای و اینها هم نشیم، در زمینه خود اتم ها، الکترون، پروتون، و اینکه چرا ما یه تعداد محدودی عناصر داریم، چرا اینها ماندند، چرا عناصر بیشتری تر به صلاح درست نشدن، آیا در تاریخ علم در مورد تنوع عناصر هم شبیه یک تئوری شبیه نظریه تکامل انواع داروین در مورد عناصر بی جان هم، یعنی اتم ها و مولکول ها که خب مقدمات پیدایش حیات هم بودن در واقع، شاید هیدروژن و اکسیژن در آب رو تشکیل دادن و بعد آب مطابق فرمایش جنابالی از اونجا یک سلول زنده شکل گرفته باشه. خلاصم اینه که نظر حرفم اینه که آیا نظریه تکامل انواع، منتها نوع نه به معنای جاندار، به معنای عناصر، مولکول ها هم نه، در بدو خلقت، حالا اگه خلقت رو هم حادث بدونیم به یه معنا، آیا در علم شیمی و مثلا نمادش جدول مندلیوف هم ما یه چیزی شبیه نظریه تکامل داریم؟ خیلی متشکرم.
عرض کنم که خب سوال شما باز از ساینتیست ها باید بپرسید. اونچنان اون مقداری که بنده اطلاع دارم، این عناصر خب گفتن که در ستاره ها تشکیل شدن و بعدن که خب زمین از خورشید جدا شده به هر حال وارد زمین هم شده. در ستاره ها ظاهرا مطابق تئوری هایی که وجود داره دیگه، نه همش تئوری است، خب اولین عنصر هیدروژن بوده که یک پروتون است با یک الکترون، بعد چهار تا اینا که به هم پیوستن، همه اینا هم در یه شرایط خاصی در اون کوره های داغی که در ستاره ها برقرار بوده اینا به هم پیوستن و هلیوم پدید آمده که الان ساختمان خورشید در واقع همین هیدروژن و هلیوم است، و هیدروژن هایی که با هم ترکیب میشن و بدل به هلیوم میشن و مازاد انرژیشون رو به صورت نور میفرستن و همچنان خورشید رو به صورت یه گوی عجیم عظیم گداخته نگه داشته. بعد سه تا از این هلیوم ها که شدن کربن به اصطلاح که وزن 12 داره، چهار تاشون شدن اکسیژن که وزن 16 داره، و ها کذا و ها کذا، و تا مطابق با تئوری های همین به اصطلاح کازمیک کیمستری، شیمی کیهانی، ظاهرا ساخته شدن عناصر در ستاره ها تا حد آهن که وزن مخصوص که چیز 56 داره متوقف میشه. بعدها بقیه به شکلهای دیگری ساخته میشوند، ولی از همین مواد اولیه، یعنی مثلا طلا، نقره، اینا که وزنهای سنگین تری دارن، اینها بعدها ساخته میشوند. من از جزئیات ساخته شدن اینها حقیقتا اطلاعی ندارم و منتها زمین ظاهرا از ابتدا دیگه واجد همه عناصر بوده است که در آب دریاها هم هستن، تقریبا همه این عناصر در آب دریاها هم هستن در زمین. منتها بعدن البته مولکول‌های ساده اولیه خب بدیهی است از ترکیب این عناصر اولیه ساخته شدن و خصوصا کربن، چون فقط در میان در جدول مندلیف چنان که قبلا گفتم دو تا عنصرن که خود ترکیبی دارن، خودشون با خودشون میتونن ترکیب بشن، یکی سیلیسیوم که در خاک است نا و یکی هم کربن است که ستون فقرات ساختمان موجودات زنده است، پروتئین های ما، چربی های ما، قند های ما، اینا همشون از زنجیره های از ترکیبات کربنی ساخته شدن. اما این که در احتمال خیلی قوی هم هست که در مثلا سیارات و اینا ستاره ها چیزایی ساخته شده باشن بعد ویران شده باشن، منطقه اونی که ما الان داریم در واقع اونطوری که تو جدول مندلیف با همین عناصر که نیم عمر بسیار بسیار اندکی دارن، حدود 118 تا عنصر داریم که حالا حدود 104 تاش باثبات ترن، اینا یه نظمی رو نشون میدن، یعنی اینا از الکترون، یک الکترون، دو الکترون، همطوری میان تا 100 الکترون، یعنی پیوستگی به اینا وجود داره، ما گسستگی نداریم. و پیشبینی هایم که خود مندلیف میکرد که بعضی از خانه های جدول خودش رو خالی گذاشت و بعدن اونا پر شد، روی همین عدد اتمی عناصر بود. بنابراین اینا گویا که با یه تعدادهای خاصی با هم می آمیختن، ترکیب می شدن و عنصرهای بعدی رو ساختن، به طوری که جدول الان یک نظم خیلی از عدد الکترونی یک، عدد اتمی یک شروع میشه تا به 108 اینطوریست. حتی در اون عناصر ترار به اصطلاح عناصر خاکی نادر که در بریلیوم و اون کنارش قرار دارن، اینا هر کدوم حدود 10 تا 18 تا عنصر هستن، در همه اینا این نظم اتمی رو شما میبینید. به همین سبب بله اینا جای دیگه ساخته و پرداخته شدن و بعدش هم به زمین ما نزول اجلال کردن. حالا اینجا هم بد نیست نکته رو بگم، اینایی که خواستار تفسیرهای علمی از قرآن هستن میدونید دیگه، در قرآن هست که آهن رو ما از بالا نازل کردیم و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، که آمدن ایشون از معلمان ما بود که خلاصه این آهن اونجاها ساخته شده و از اونجا به زمین آمده است. تئوری‌های علمی جدیدم ظاهرا این چیزا رو تاکید میکنن و تأیید میکنن. اما اینکه حالا واقعا این معنای آیه، برای اینکه مفسرین سابق میگفتن حضرت آدم وقتی که از آسمان از بهشت بیرونش کردن و آمد به زمین، با خودش چکش و نمیدونم چاقو و یه ابزار اینچنینی آورد و معنی انزلنا الحدید این بوده که آهن رو ما اینجوری نازل کردیم. بنده هم که میدونید در رشته ها نام آوردم که در رؤیاهای پیغمبر دیده شده است که از آسمان آهن نزول کرده. بعضی از مفسرین دیگه هم گفتن نخیر انزلنا در اینجا به معنای خلقناست، یعنی ما آهن رو خلق کردیم. دیگه شما هم اگر تفسیری دارید ارائه بدید.
خیلی متشکرم.
بله بفرمایید.
سوال بعدی در تکست فرستادن. سلام استاد، عذرخواهی میکنم که برای دومین هفته متوالی این سوال رو مطرح میکنم. شما در نظریه اخیر خود در معرفت شناسی خطابه را شانه به شانه قیاس و برهان از منابع حقیقت برشمردید، اما امشب خودشناسی خطابی عامیانه را نقد کردید. آیا از نظر شما خودشناسی خطابی برخوردار از حقیقت که در این موزل کارگر باشد وجود دارد؟
ببینید ایشون خوب اشاره دارن به این نظریه اخیری که من در باب حقیقت گفتم و حالا دنباله هایی هم داره که ایشالا بعد در برش بگم. من در اونجا در واقع این دوست گرامی ما میدانند که خب گفتم که حقیقت یکی نیست، ما حقیقت‌های مختلف داریم، یا مزدوج داریم، مضاعف داریم، مرکب داریم، بله حقیقت خدا نزد عامه دینداران همان است، من انکار نمی کنم، ولی میگم حقیقت مزدوج داریم به قول ابن رشد، و حقیقت نزد فیلسوفان این است. و اگر تئوری داربینی دینداری یا خدا باوری عامه رو از بین ببرد یا تخریب بکند، ولی به اون حقیقت دیگر لطمه ای نمیزند. من سخنان امشبم منافات با رو نداشت، گرچه که نمیخواستم اکنون سخنم رو مبتنی کنم بر اون نظریه، ولی منافاتی هم ندارم.
خیلی ممنون. امشب خیلی سوال کننده زیاد داریم. خانم سارا،
سوالا رو هم نگه داری دوستان، این بحث ما ادامه داره. خدا عمری بده، قوتی بده، طاقتی بده، رغبتی بده، فرصتی بده به همه عزیزان. انشالله بازم کنار هم خواهیم نشست و گفتگو خواهیم کرد، ولی من دوست دارم بدانم سوال ها رو و بر وفق اونها و بر سبیل اونها سیر کنم، و پاره از نکاتی هم که بعدا میخوام مطرح کنم ناظر به این سوالات باشه. لذا بفرمایید در حد فرصت کوتاهی که باقی مونده. بله
بله، هر جو که فکر کردین که باید دیگه خاتمه بدیم شما اعلام کنین. خانم سارا بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، مثل همیشه خیلی لذت بردیم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به اونجا که فرمودین که در واقع مطرح کردین ایده خدایی که در درون طبیعت، و این رو اخیراً رام اتفاقا نمیدونم یه کتابی نوشته شده کانشس و خیلی روی این تاکید داره که شاید فاندامنتال دنیا در واقع ذره و اتم و اینا نیست، کانشسنس، و اینکه خیلی هوشیار طبیعت و همه اجسام. حالا این درجه هوشیاری متفاوته، در انسان شاید بیشتر باشه تا در گیاه یا چیزای دیگه، ولی لزومن خیلی ها که به این عقیده دارن خداپرست هم نیستن، یعنی ممکنه حتی آدم های ایتیست هم به این عقیده داشته باشن، و این در واقع سبب نشده که به خدا اعتقاد پیدا کنن. و اینکه آیا این در واقع همون خدای پنتئیزم با این یکی میشه یا اون متفاوته. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. بله درست میفرمایید، یعنی منم اینجا نگل رو که نقل کردم او هم قائل است، حالا اسم اینو نمیبره که جهان روحی است یا فلان، ولی بالاخره به این نظریه نزدیک میشه و معتقد است که ما یه شعور باطنی و برای طبیعت که نظم بخش درونی است قائل باشیم. در این حال هم صریحا میگوید که من آتئیستم، و اونم به دلیل فلسفی، میگه بخوایم پای خدا رو به میان بیاریم مشکلات بیشتری تولید میشه، و راستم میگه، چون اگر پای خدای جدا از خلقت رو در میان بیاریم، بله مشکلات لاینحلی پدید میاره و او میخواد فرار کنه و لذا همونجا متوقف میشه. ببینید این درسته، ما اگر بخوان به خدا برسیم اونجوری که فیلسوفان میگن، ما از این که طبیعت شعور داره هنوز یه قدم برداریم، یعنی باید اینو مقدمه یک برهان بکنیم و یه مقدمات دیگری هم برو بیفزاییم تا بتونیم اثبات بکنیم، اثبات برهانی فلسفی بکنیم، نه خطابی و اینا، و این خب راه بلندیست. اما تا همینجا اومدنم بسیار مهمه، بسیار خوبه که ما از شر یک ناتورالیسم قسی القلب و سنگدل رهایی پیدا بکنیم که ما رو در زندان ناتورالیسم اینطور محبوس کردن. یه پیشفرضی است در اینجا و معمولا مردم توجه نمی کنن که طبیعت بیشعوره و هیچ حالیش نیست. این پیشفرض کجا اومده؟ هیچ معلوم نیست کجا اومده، ولی ما همه مفروض گرفتیم. حالا برگردوندن این، نه اینکه به نحو اثبات، به نحو یه احتمال که شما فرض کنید اینطوری نباشه، بعدم میشه وقت برای شواهد پیدا کرد، فرض کنید جوری دیگه باشه، با اونم میشه مسائل رو حل کرد. فرض بی جا و بی حسابی نیست. و خب ما اگر همقدر راه بدیم به چنین فرضی، کم کم میتونه یه جنبه خیلی معقول و مورد، یعنی عقلایی قرار بگیر و عقلایی بشه. این اون چیزیست که ما کم داریم. و بعضی هم البته، من این رو بگم که در بیان این که طبیعت میتونه شعور داشته باشه، اینا یه حرفایی میزنن، اون حرفا هم به نظر من از سستی‌های و فتورهای خالی نیست، و و به همین سبب هم به این نگاه لطمه میزنن. مراقب اونا هم باید بود، ولی خب البته دنیاست دیگه، جنگل مولاست، همه جور حرفاتوش پیدا میشه. ما باید خلاصه مراقب باشیم که حرفمون از استواری نسبی برخوردار باشه و بتواند به پای خودش بدون اینکه ما تزریق‌های مصنوعی به او بکنیم پیش بره و وجود خودش رو ابراز و اعلام بکنه. مسئله این است. آره، آتئیست‌ها هستن که میتونن باور داشته باشن و هستن هم که باور دارن، و اینکه این لزوماً به خداگرایی منتهی میشه، نه، درست شبیه این که مثلا ما بگیم انسان‌ها هستن، حیوانات هم هستن، پس از اینکه اینا جان دارن ما نتیجه بگیریم خدایی هست. خب خیلی این نتیجه رو نمیگیرن. حالا شما بگید طبیعت هم جان داره، بسیار خوب، طبیعت هم جان داره، حیات داره، شعور داره، خب سوات، از اول همینطوری بوده، از اول طبیعت با شعور بوده. اگر بخواید اثبات خدا بکنی، این یه مقدم است، مقدمات دیگر رو هم باید بر او بیفزایید، همونطور که فیلسوفان گفتن که آیا این طبیعت با شعور با جان برابر فرض آیا قدیم است یا حادث است، آیا واجب الوجود است یعنی بر پای خود ایستاده است یا ممکن الوجود است یعنی متکی به غیر است. اینا رو باید در میان بیارید و اینا همون مقدمات فیلسوفان است تا بتوانید نتیجه مطلوب رو بگیرید.
خیلی متشکر. یک سوالی در از طریق یوتیوب فرستادن، فکر کنم اینو بخونم سریع. چرا در گذشته بین علم و فلسفه شکافی نبود، اما اکنون این شکاف بزرگ بین علم و فلسفه وجود داره، در واقع مقابل هم قرار گرفتن، فصل مشترک بین فلسفه و علم در امروز چیست؟
نه ببینید دوست عزیز، فرضتون چندان درست نیست. در گذشته اتفاقا علم جزء فلسفه بود، یعنی وقتی فلسفه رو تعریف میکردن از قضا ریاضیات و طبیعیات رو در اون میگنجوندن و این تعریف از دوران مرحوم ارسطو بود الی زمان نهازا، لذا از اون جهت شما نگران نباشید. اتفاقا علم چندان با فلسفه منافات نداشت در گذشته، برای اینکه در دلش بود، در بطن او جا داشت. در زمان حاضرم البته علم دیگه الان گستردگی و وسعت و قدرتی حاصل کرده که هیچی به پاش نمیرسه، ولی در این حال همچنان فلسفه غیر از علم است. دشمن هم نیستن، ولی شما به فلسفه های کانتیننتال نگاه کنید، فلسفه های آنگلوساکسون نگاه کنید، فلسفه تحلیلی، خب فلسفه تحلیلی دیگه ساینس که نیست. یا مثلا فلسفه هایدگر، فلسفه هگل، فلسفه نیچه، فلسفه کانت، اینا تو ساینس نیستن، اینا فلسفه. و لذا دو خطن، دو گونه تفکر بشری هستن که یکی تجربی است و یکی غیر تجربی علل اصول، و هر کدوم هم راه های خودشون رو دارن برای اینکه صحت خودشون رو نشان بدن، صدق خودشون رو اثبات کنن، و طرفدارانی هم دارن. بله، لذا شأن و وضع فلسفه و علم در گذشته و حال تقریبا مثل همان. در حال حاضر علم بنا به تعریف خودش را از زیر سایه فلسفه بیرون کشیده است، ولی و جدا هستند. بنابراین فیلسوف فیلسوف است و ساینتیست ساینتیست است، اما اینا همکاری هم با هم دارن و خب مجموعا هم این ساختمان و بنای فاخر معرفت بشری رو ساختن.
خیلی متشکر. فرمایی.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. خیلی بحث برای من خیلی مفیده این بحث ها، خیلی متشکر ازتون. من سوالی که داشتم این که در مورد این که این تئوری هم چیزای خودش و مشکلات خودش رو داره، آیا میخواستم منم کتاب خاصی رو در نظر دارین که مثلا مشکلاتی که دانشمندا باهاش دارن و لیست کرده بشه؟ چون من ویکی‌پدیا رو نگاه کردم، خیلی لیست دقیقی ازش نداره، ولی خواستم ببینم آیا شما چیزی میدونی.
بله ان شاء الله معرفی خواهم کرد. من الان در سفرم و اینکه دسترسی، بله ان شاء الله، بله معرفی خواهم کرد، هست، بله بسیار خوب، من یادداشت میکنم. بله بفرمایید.
بعد سوالی که داشتم اینه که این سوالی که دوستمون کردن که خدا و طبیعت، حالا اسمشو چی بذاریم، خب قبول، بدن روحانیه، ولی بدن که روح نیستش، یعنی مثلا آدم نمیتونه خدا رو جای این طبیعت رو جای خدا بذاره. یه جوری احساس کردم که یعنی باید اون باشه و چیزهای دیگه نه، یا اینکه نه واقعا میشه اسم طبیعت رو گذاشت خدا؟
نه ببین، من که عرض کردم ما مشکل نامگذاری نداریم، ولی اینم یادمون باشه که خدا و خلقت یا مخلوقات خیلی به هم نزدیکن. تمام حرف اینه که اینا رو اینقدر دور از هم نپندارید، اینقدر به هم نزدیکن که ما نام از کلمه اتحاد استفاده میکنیم. مولانا هم میگه اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. یک نوع اتصالی که قابل چگونگی نیست، نمیشه گفت چگونه است، چون هر نوع اتحاد و اتصالی که ما تو این عالم میبینیم وهم‌انگیزند و باعث میشن که ما یک تصور غلطی از اصل موضوع پیدا کنیم. یه چنین چیزیست، نه اینکه اینها یکی باشن به معنایی که واقعا یه دونه اینجا ما موجود داریم، نه اینطوری نیست. بله یه موجود داریم، اون یه موجود خداست و این یکی که طبیعت در شکم اوست، همطوری که معلول از شؤون علت است. بله به این معنا میتوانیم از یکی بودن سخن بگیم.
بفرمایید.
فکر
کنم آخرین سوال باشه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون.
سلام جان.
از وقتی که میذید آقای دکتر، فرمودید که معلول از شؤون علت است و اینکه فرمودید که خداوند در واقع اینطور نیستش که بالای سر باشه، لزوما در واقع خداوند همه جا هست، حی و ناظر. و حالا میخواستم اینو نظیرش رو یا شبیه این قضیه رو از دیدگاه مسیحیان که میگن که در واقع مسیح یک شأنی از خداوند هست. خب اونا خب قائل به سه تا خدا هم نیستن، خدای واحد، ولی میگن که مسیح یه شأنی از خداوند هست، درست؟ به این معنا حالا اسمشو گذاشتن پسر خدا با حالا هرچی توضیحات دیگه ای در کنارش دارن، ولی میخوام حالا این سوالو بپرسم که از دیدگاه شما تفاوت اون نظری که شما میفهمین که از ملا صدرا در واقع نقل کردین که معلول یه شأنی از علت هست و به همین خاطر مخلوقات در واقع یک شأنی از خداوند هستن که به ما اینطوری بروز داده شده، تفاوت این قضیه با این که مسیح یک شأنی از خداونده، یک بچی از خداونده یا بوده، در واقع چیه از منظرشون؟
ببینید من خیلی چیزا رو اینجا باید تصریح بکنم. این یکی از نظریاتی است که در باب تثلیث وجود داره که از ابتدا هم بود، داستیزم بهش میگفتن، یعنی همین مسیح یک بعدی از ابعاد خداوند، شأنی از شؤون اوست. یا حتی همون اوائل که با مسلمین مسیحیان جدال و نزاع داشتن، به مسلمان ها میگفتن که چرا انکار میکنید؟ مگه شما اوصاف مختلف برای خدا قائل نیستید؟ نمیگید خدا حکیمه و رحیمه و علیم و سمیع و بصیر و غیره؟ خب ما هم میگیم خدا سه تا صفت داره، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، چرا اشکال میگیرید؟ این یه دسته از مسیحیان بودن که در همون قرون اولیه بودن که برای دفع این اشکالات، نه اشکالات مسلمان، مسلمان که موقع نبودن، اشکالاتی که خودشون دیده بودن، چند تا نظر قائل بودن. یکیشون همین بود که این وجهی از وجوه خداوند است، عیسی، بعدی از ابعاد اوست، یا البته این رو به کار نمی بردن ولی فرضاً می شد بگیم صفتی از اوصاف اوست. شاید تو بعض از پولیمیکای کلامیشون این رو می گفتن، ولی اما می دونید که در سال 325 میلادی که اون سمینار بزرگ مسیحیان تشکیل شد، خب چند تا چیز رو اینها نفی کردن و هرتیکال شمردن و گفتن که نه، نظر ما این نیست. و خلاصش این شد که نه، این صفت و این حرفا نیست، عیسی خداست، خدا هم عیساست. و اون کرید، یعنی اون آیین نامه و اون اصول اعتقاداتی که نوشتن، در اونجا صریحا نوشتن، من اینو چند بار تکرار کردم تو دروس قرآن و انجیل هم گفتم که God from God, true God from true God، گفتن این رو بعد میگیم. و بعدم begotten not created، خدای حقیقی از خدای حقیقی، خدا از خدا، همین جملات رو اینن گفتن، به لاتین بود اینا، God from God, true God from true God. و بعدم تأیید و تأکید بر این که begotten not created، مولود نه مخلوق، مخلوق خداوند هم نیست. چون شما میدونید که در میان مسلمین خوبیستانی بودن که میگفتن که صفات الهی مخلوق خداوند هم. به هر حال این حرفا نبود. لذا در مسیحیت خب کلن یه چنین ایدهی بوده و امروز هم البته خیلی هم در طول مسیحیت ریفاین شده، خیلی سر اینها دعوا شده، کشته ها دادن سر هر تک کلمه، هر حرف اضافه ای که اینجاها باید کم کرد یا باید زیاد کرد نزاع ها شده، کتاب ها نوشته شده. واقعا چه میکروسوپ ها اینا گذاشتن، چه ذره‌بین ها، چه چاقوهای جراحی دقیق به کار بردن برای اینکه درست اون الفاظ واقعی رو به کار بردن. من یک پروفسور بود دانشگاه نوتردام که الان نمیدونم باید خیلی سال خورده باشه، به هر حال دوستان نزدیک من بود و هست، مسیحی خیلی خوبی هم بود. این به من میگفت فلانی ما نمیدونیم به چه عقیده داریم، یعنی چجوری بگیم اون عقیده صحیحه، از بس پیچیده شده که این کلمه رو نگو کافر میشه، اون کلمه رو نگو کافر میشه، اینجوری نگو اونجوری نگو. لذا این ابهام اونجا خیلی وجود داره، با اونا خیلی نمیشه سر کله زد و از توش خیلی چیز واضحی. من از یه خانومی که باز در همین واشنگتن بود، در کاتدرال بزرگ واشنگتن، خاتم متعلقی بود، یعنی به اصطلاح الهیدان بود، از او پرسیدم، گفتم که بالاخره شما مسیحیت آخرش چی تعریف میکنین، چی میگین؟ این این عبارتش بود، گفت something to do with Jesus, something to do with water. یه ارتب، یه چیزی در باب آب که همون مسئله تعمید و غسل تعمید، یه چیزی هم در باب جیزس، اینه مسیحیت. و الا تو هر کدومش بخوای انگوش بذاری صد رشته میاد بیرون. و هر قومی هم هر کس از پندار خود مسرور به. بله اینطوریه. اما این رو من به شما بگم، در مسیحیت هم عقیده عامیانه داریم نسبت به مسیح و خدا، به همین جسم مسیح هم خدا بوده هم فلان. ولی شما وقتی که برید در چیز عمق اعتقادات اینها، و من همیشه اینجوری فکر میکنم، پیش خودم میگم آگوستین، سنت توماس آکویناس، اینا آدم های خیلی فکوری بودن، اینا نباید تو این زمین عقاید عامیانه داشته باشن، این اشکالات ساده‌ای که به ذهن من میرسه اینا نباید باشه. لذا اینا یک وجه و یک فهم عمیق‌تری وجود داره. خب هستن که سایشون میگن ما مثلا به جسم مسیح کاری نداریم، مسیح مثل یه روح ازلی وجود داشته، حالا یه نمایش زمینی هم داشته. با خیلی اینا به همون مفاهیمی که ما در اسلام هم راجع به خدا میگیم نزدیک میشن، ولذا اشکالی در اون نمیدیدن. ما میتونیم الفاظی مثل مظهر خداوند بودن اینجور چیزا رو هم بگیم، البته توی دقت‌های فلسفیشون اینکه خدا واجب الوجود همه اینا رو به کار می‌بردن، یعنی به اون عمق مسئله و از همون دید خداشناسی فیلسوفانه اگر نظر بکنید، اینا چندان دور از اصولی که ما در فلسفه ارسطویی ابن سینایی می‌بینیم، ملا صدایی می‌بینیم نبودن. نمیگم البته به پختگی فلسفه صدرایی، یعنی این بحثه که معلول از شؤون علت هست، یکی از ابتکارات فلسفی مهم ملا صدراست، بابتش هم خیلی چوب خورده، ولی انصافا نکته بسیار بسیار عالی و فاخریست. خلاصش میخوام اینو بگم که به یه معنا اینا از هم جدان، یعنی خدای ساده مسلمان ها و خدای ساده مسیحیت فرق داره. قرآن هم همون اعتقاد خطابی ساده مسیحی ها رو مورد حمله قرار داد که میگه شما نگید خدا ستاست. من مسیحی هایی رو دیدم، البته متعلهین ها، یعنی تئولوژیان هاشون، متکلمینشون رو، که میگن ما اینو نمیگیم. گفتم آره عوامتون اینو میگن، عقیده‌ای که نزد عامه خلقه این رو میگه، یه فیلسوف مسیحی متکلم با اون ریزکاری‌های عجیب که یه چیز دیگه ای میگه، اون اصلا مورد خطاب قرآن نیست. این که میگه که لا تقولوا ثلاثة انتهوا، نگید خدا ستاست دست بکشید، لا تغلو فی دینکم، عیسی رو خدا نپندارید، برای اینکه خب ظاهر امر این بود که عیسی خدا است که از طرف خدا آمده است. بله شما اینو اگه برید پیش یه متکلم دقیق النظر برای شما یه جوری تفسیر میکنه که آخرش میگید خدا من خیلی هم با این مخالفتی ندارم، ولی درک یک عامی از اینا همینه. واقعا مقابل عیسی تعظیم میکنن، عیسی رو پرستش میکنن، ورشیپ میکنن، او رو خدا میخوانن و همه چیز دیگه، هر کاری که ما نسبت به خدای واحد میکنیم. و خیلی هم گزیده میشن از اینکه شما بگه شما سگانه پرستید، میگن نخیر ما یگانه پرستیم. خیلی تصریح دارن، دلشون میخواد اینا جزو یگانه پرستاش مرده بشن. ولی خب مشکلاتی هم هست در این زمینه ها دیگه که باستانش دیگه خیلی خیلی مفصله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر بر وقتی که گذاشتید.
باشه میکنم. منم واقعا فراموش کردم که عید مبعث رو خصوصا به همه عزیزان تبریک بگم و اکنون در خاتمه کلام که ختامه مس کن دهان ما و زبان ما و مجلس ما به نام پیامبر گرامی اسلام اتراگین بشه، تبریک عرض میکنم حضور همه عزیزان و امیدوارم که در پناه لطف و عنایت الهی و در زیر سایه نبوت پیامبرانه پیامبر اسلام انشاءالله به نیکی زیست کنید و علل خصوص نیکوکاری در حق دیگران رو فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم.
خداحافظ همگی.